خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی و خیر مقدم خدمت استادان عزیز، جناب آقای دکتر عبدالکریمی استاد فلسفه، جناب آقای دکتر شهیری استاد نشانه شناسی و مباحث نقد ادبی، جناب آقای استاد مهدی یزدانی خرم از هم نویسنده، مترجم و منتقد ادبی فعال در عرصه نقد ادبی کشور، جناب آقای دکتر فرزاد کریمی مؤلف و نویسنده محترم. اگر بفرمایید بعد از خیر مقدم، من یک قسمت خیلی فشرده رزومه از فعالیت‌های پژوهشی آقای دکتر کریمی رو خدمت حضار گرامی عرض بکنم. آقای دکتر کریمی در واقع یک پژوهشگری است که متعلق به دو حوزه کاری نقد هست، هم روی کرده دانشگاهی داره، برآمده از نظام آموزشی دانشگاهی است و پیش از اینکه وارد دانشگاه بشه قبل از اون در مطبوعات و در نقد ژورنالیستی هم فعال بودن و همین دو ساحتی بودن ایشون یکی از امتیازاتی است که میتونه وارد آثار ادبی جدید بشه و با رویکرد دانشگاهی و نقد در واقع برون دانشگاهی نقدهاش رو سامان بده. پیش از اینکه کتابی که میخوایم ازش نقد بکنیم، تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن، از ایشون کتابی تحت عنوان روایتی تازه بر لوح کهن، تحلیل روایت در شعر نو توسط نشر قطره سال 92 از ایشون چاپ شده و دو مجموعه شعر داره، یکی فعلا بدون نام و یکی هم مجموعه شعر شنیداری اقلیما، 15 مقاله پژوهشی در نشریات دانشگاهی داره و بیش از 15 مقاله در همایش های رای کرده و در مطبوعات و روزنامه های کثیر الانتشار پایتخت مقالات گسترده‌ای در معرفی و نقد آثار ادبی، شعر و داستان معاصر داشتن. طبق روال نقد کتاب ما زمان رو باید تقسیم بندی بکنیم. اگر استادان عزیز اجازه بفرمایند، ما چیزی 10 دقیقه اول رو در خدمت آقای دکتر کریمی خواهیم بود که مسئله پژوهش رو بیان بکنن، چه شد که سراغ این موضوع رفتن و منطقه بحث نتایج و رهاوردهایی که این پژوهش داشته، ما اجازه میدیم که منتقدان عزیز نقد بکنن و یک روپ دیگه پایانی به شما دوباره وقت داده میشه که از نقدهایی که میشه دفاع کنید و اونجا بیشتر آراء اصلی خودتون رو اونجا مطرح بکنید و بعد از 10 دقیقه که آقای دکتر کریمی طرح بحث میکنن و کتاب رو معرفی میکنن، ما انشالله دیگه باقی زمان رو تقسیم بندی میکنیم بین سه بزرگوار و من واقعا نمیخوام خودم رو عنوان منتقد، چون واقعا خیلی هجیم میشه بحث. من نهایتا یه عرایض خیلی کوتاهی خواهم داشت در باب کتاب، امتیازات و کاستی‌های احتمالی اونجا طرح خواهیم کرد. ما اگر اجازه فرمایید ما در خدمت 10 دقیقه آقای دکتر کریمی باشیم.
سلام، ممنون که تشریف آوردید. به خصوص استادان محترم خیلی گرفتاری داشتن و تنظیم کردن وقتشون خیلی مشکل بود. آقای دکتر طاهری هم که همیشه لطف داشتن به ما و
مشغله.
بله، و همیشه زحمت‌های ما توی این مباحث کردن ایشون هست و همیشه استقبال کردن از به هر حال مثلا من که دانشجوی ایشون بودم سالهای پیش و هنوز هستم و خواهم بود کنار ایشون و بقیه اساتید بشینم، به هر حال از بزرگواری آقای دکتر طاهری و اساتید محترم هست. شما هم خیلی زحمت کشیدید، معمولا این روزا دیگه دانشجوها هم خیلی پر مشغله هستند و وقت گذاشتن یک مقدار مشکل هست. آقای دکتر 10 دقیقه من کمتر صحبت میکنم که فرصت بیشتری رو به بحث نقد بپردازیم و به خصوص خودتون اگر که مبسوطتر از اون چیزی که اول مطرح فرمودید در خدمتتون باشیم. این کتاب در واقع محصول رساله دکتری من هست توی دانشگاه شیراز و نصف رساله دکتری هست. رساله دکتری مقدماتش رو حذف کردیم، اون مباحث ادبیات سنتی و دوره گذار ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن ایران و ادبیات مدرن رو، و فقط ادبیات پسامدرنش باقی موند. چند تا الزام داشت پرداختن به ادبیات پسامدرن در ایران، چون ما هنوز وقتی که مطرح میکنیم توی خصوص مجامع دانشگاهی ادبیات پسامدرن، تعدادی از استادان محترم یا تعدادی از صاحب نظران غیر دانشگاهی اول ابتدای امر میپرسن که مگه ما اصلا توی ایران ادبیات پسامدرن داریم؟ مثلا ما اصلا شرایط به وجود اومدن ادبیات پسامدرن رو از نظر فرهنگی مگه داریم؟ حالا ما به جای اینکه بخوایم مطلق جواب بدیم که بله داریم یا نخیر نداریم، وارد این پژوهش شدیم و مصداقهایی رو انتخاب کردیم که حالا هم از نظر ما و هم به صورت کلی اون قائلین به وجود ادبیات پسامدرن در ایران اینها رو آثار برجسته پسامدرن ایران میدونستن و ما این رو با فلسفه پست مدرن غرب در واقع بررسی کردیم، چون معضلی که وجود داره و قائلین به ادبیات پسامدرن عمدتاً مباحث تکنیکی و فرمی رو ملاک قرار میدن، یعنی یک سری قواعد و اصولی که شناخته شده هست و مطرح شده هست به عنوان اصول داستان نویسی پسامدرن رو به کار میگیرن و خب اثرشون رو به عنوان اثر پسامدرن ارائه میکنن یا منتقدین به عنوان اثر پسامدرن اونها رو مورد بحث قرار میدن. این نکته دومی که لازم بود به این کار پرداخته بشه همین مسئله بود و ما نه از دیدگاه شکلی و تکنیک های داستان نویسی، از نگاه فلسفی، از نگاه این که کنشگران و در واقع اون شخصیت های درون یک اثر ادبی تا چه اندازه زیست پسامدرن دارن، تا چه اندازه نگاهی به دنیا دارند که قابل تطبیق با فلسفه پسامدرن هست. فلسفه پسامدرن هم باز مثلا فلسفه مدرن یک شکل بسته ای نداره، شکل بازی داره و متفکران مختلفی که هستند، خب حالا در فلسفه مدرن هم تعارض آرا زیاد هست، ولی در فلسفه پسامدرن این تعارض گاه نمود بیشتری داره و به همین خاطر ورود به این مسئله هم میتونه هم خطرناک باشه و هم این که خیلی کمک میکنه، همین تناقض ها و همین تعارض ها و همین تعدد نظریات اتفاقا میتونه کمک کننده باشه برای تحلیل بحث. به این جهت این کتاب به این شکل آماده شد و سر شکل گرفت و حالا درباره محتویات و روش تحلیل و نتیجه ها و اینها که استادان محترم بحث خواهند کرد و من در خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم. آیه دکتر شهری، آیه دکتر برای من واقعا سخته. اولویت اصلا تعیین نمی
کنم. بفرمایید. رسم که پیرمرد رو شروع شما. گرچه من کمترین بودم در این جمع. به هر حال
ما ان شاء الله 20 دقیقه در خدمت.
20 دقیقه. بسیار خوب. امیدوارم بتونم جمع بکنم بحثم رو. حقیقتش این خب تشکر و سپاس ویژه دارم از آقای دکتر طاهری، از آقای دکتر کریمی. واقعیتش آقای دکتر کریمی میدونه بنا به دلایلی رغبت به حضور در جلسه رو نداشتم و به اصرار آقای دکتر کریمی، اما این عدم رغبت رو به اصطلاح قبل از اینکه توضیح بدم قضاوت نکنید. چرا من رغبت نداشتم در این جلسه شرکت بکنم؟ دلیلش اینه که انتظار میره که در این گونه جلسات یک دیالوگ حقیقی شکل بگیره و من تردید داشتم با اون یک دانش آموخته فلسفه بتونم اینجا حرف محصلی بزنم که بتونم به اصطلاح بتونیم یک نوع دیالوگ رو، دیالوگ در معنای افلاطونی کلمه، نه وراجی، نه پرحرفی، نه گفتگوی روزمره، شکل بگیره. حقیقتش اینه که همونجور که آقای دکتر کریمی هم اشاره کردن، در روزگار پسامدرن که من ازش به جهان نیچه ای تعبیر میکنم، فضای بینالذهنی کمتر شکل میگیره و من حقیقتا دلنگران بودم که نکنه در این جلسه عرایضی داشته باشم که به هیچ وجه از طرف مؤلف کتاب تایید نشه و یا با جمع نتونم ارتباط برقرار کنم. این عدم رغبت ناشی از نگرانی بود که به تکوین یک دیالوگ حقیقی و نیل به بین الاذهانیت داشتم. در واقع در هر دیالوگی در واقع میان آگاهی موجود در ذهنیت یک طرف باید با ذهنیت دیگر، حالا اینجا در مقام نویسنده متن قرار مورد نقادی قرار بگیره، باید نوعی یگانگی و وحدت نظر شکل بگیره. و روشن بشه که دقیقاً بحث بر سر چیه، موضوع شناخت چیه، ماهیت یک پارچه این بحث پیدا بکنه. اما همون گونه که در فضای پزا مدرن، همون گونه که آقای دکتر کریمی هم تو نوشته‌هاشون نشون میدن، هر شناسنده گویی مثل منادی است که به مناد دیگه راه نداره و این راه یافتن به مناد دیگه امر بسیار بسیار دشواری است و نوعی دیوار بین در واقع در گفتگوها دیده میشه. من خودم دیروز و پیروز نقد کتابی از سیامشق اخیر من پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر، شاید بزرگترین جلسه نقد بود، 32 نفر 24 ساعت یعنی از ساعت 8 تا 8 شب عزیزان من، اساتید من و دوستان نزدیک من متن رو مورد نقادی قرار دادن. وقتی دانشجویان من گفتن استاد چه احساسی دارید، حرفم این بود که کسی کتابو نخونده بود. و در یکی از جلسات نقد اون سیاهمش اخیر من، پایان تئولوژی در گذشته صورت گرفت، یک از دانشجویان دوره دکترای من در واقع در تلگرام به من پیام داد که استاد وقتی از جلسه برگشتم فقط می‌خواستم گریه کنم. خب یعنی این مثال‌ها رو می‌زنم که نشون بدم دیالوگ حقیقی چقدر به اصطلاح دشواره. زمانی میشه یک نوع بین الاذهانیت، یک دیالوگ در معنای حقیقیش شکل بگیره که یک اشتراک ذهنیت وجود داشته باشه، یک نوع افق آگاهی‌ها به هم نزدیک بشه. و من اینکه گفتم رغبت نداشتم، نه به خاطر اینکه خدای نکرده نسبت به کتاب احساس منفی داشتم یا نسبت به محبت‌های آقای دکتر کریمی ناسپاس بودم، حقیقتاً نسبت به این عدم ظهور این دیالوگ، عدم ظهور این فضای بین الاذهانیت و اینتر سابجکتیویتی نگران بودم. باید نوعی همدلی با در بحث وجود داشته باشه، باید میانی نوعی تلاش برای فهم دیگری وجود داشته باشه، تلاش برای اراده معطوف به فهم وجود داشته باشه. ما در جامعهمون اراده معطوف به نقد وجود داره و نقد کردن کاری نداره و نقد کردن به هیچ وجه کاری نداره. فکر میکنم در روزگار ما اگر بتوانیم نقد نکنیم کار بزرگی کردیم، چون ما خیلی دیر با تفکر نقاد مواجه شدیم و به نفع عقده‌ای مثل کسی که مدت‌ها غذا نخورده حالا غذا جلوش گذاشتن، این فرهنگ نقد و کلمات رو شلیک می‌کنیم بیان که بدونیم در واقع این کلمات کدامین سرزمین قرار اصابت بکنن، گاه به همون سرزمینی که خودمون مدافعش هستیم شلیک می‌کنیم. به این دلایل بود خب من برای اینکه بتوانم یک چنین سطحی از بحث رو مطرح کنم نیاز به زمان بود و بیش از زمان. حقیقتش این خب به دلیل گرفتاری های زیاد خب نمیتونستم با متن آنچنان که شایسته متنه مواجهه داشته باشم. ببینید، برای اینکه با یک پدیدار مواجه بشیم، برای اینکه با یک متن مواجه بشیم، نباید برخورد توریستی بکنیم، باید در متن خانه بکنیم. نمیتونیم دور کتاب دور متن بپلکیم، برخورد توریستی داشته باشیم، چهار تا جمله رو در واقع من دارم نقد ادبی رو نقد میکنم، در واقع دارم نقد رو نقد میکنم، کاری که من دارم اینجا انجام میدم یک نوع پدیدار شناسی نقده. برای اینکه به یک متن و یک اندیشه رو، یک متفکر رو، یک نویسنده شاعر رو نقد بکنیم، باید ابتدا با او هم افق شیم و این هم افقی به این معناست که توریستی برخورد نکنیم. کسی که با مسجد شیخ لطف الله با یه دوربین توریستی برخورد میکنه اصلا نمیتونه بفهمه مسجد شیخ لطف الله کجاست. کسی میتونه این پدیده رو بفهمه که در اون افق فرهنگی خانه کرده باشه؟ توریست نمیتونه. و من از این که با متن برخورد توریستی داشته باشم به حال خیلی وحشت داشتم، دارم و خواهم داشت. من برای اینکه بتونم با یک متن مثل متن آقای دکتر کریمی ارتباط داشته باشم، باید بتوانم از چشم خودش متن رو ببینم و این نیاز به همدلی داره و این نیاز به تلاش داره و این نیاز به خانه کردن در متن داره. اما واقعیتش اینه که من به دو دلیل در واقع، یکی تناهیت بشری است. تو من در مورد دانش آموخته فلسفه قاعدتا نمیتونم مثل آقای دکتر شهیدی فرزن با متن ادبی ارتباط برقرار کنم، چون تمام حساسیت هام حوزه دیگری است. لذا با تورق کردن، با سرسری برخورد کردن نمیشه یک متن رو مورد نقد قرار داد. برای نقد یک متن نوعی شورمندی لازمه و در من به دلیل خستگی اون شورمندی لازم وجود نداشت. کسی که میخواد نقد متن رو نقد بکنه باید محافظ متن باشه، باید حافظ متن باشه و از ارزش‌های متن دفاع کنه و باید در متن خانه بگزینه، باید با متن در آرامش طی طریق داشته باشه. و روزگار ما روزگاری است که مجالی برای آرامش وجود نداره. و شتابان کتاب رو در صف نان میخونیم، کتاب رو در مترو میخونیم، کتاب رو تبرق میکنیم، یه عبارت از سر یه عبارت از ته، در واقع بعد میایم حاصل عمر یک نویسنده رو که سالها و تمام وجودش رو گذاشته در واقع مورد نقد قرار بدیم. در یک چنین وضعیتی معنا به تعویق میفته، آنچنان که دریدا میگه. البته که همواره معنا به تعویق میفته و به معنا دست نمییابیم، اما در این حالت معنا به معنای مضاعفی به تعویق میفته و این تعویق مضاعف تا اونجا ادامه پیدا میکنه که امکان شکل گرفتن دیالوگ حقیقی یا مواجهه با معنای متن در واقع کاملا از کف میره. در این حالت در واقع سوژه پسا مدرنی که آقای دکتر کریمی در کتابشون توصیف کردن در واقع در خود من هم ظهور پیدا میکنه و من فقط در کنار آقای کریمی نشستم، بیان که مناد من به مناد آقای دکتر کریمی در واقع روزنه پیدا کنه و در واقع هویت مشترکی شکل نمیگیره. معنی لوریش و سادش اینه که جلسه برای جلسه میشه و معنای وجودی خودش را دست میده و من به عنوان یک دانش آموخته فلسفه بسیار نگران این حادثه هستم، بسیار نگران این حادثه هستم و سخن تا سطح تفوه سقوط میکنه. سخن با تفوه بسیار متفاوته. به من تریبون بدید، فکر میکنم ساعتها بتونم حرف بزنم، اما میتونه وراجی باشه. سخن کلمه، اون کلمه‌ای که در واقع کتب مقدس بهش قسم میخورن و نوعی قداست داره، در آغاز هیچ نبود و کلمه بود و کلمه همه چیز بود. اون کلمه در واقع باید با لوگوس، با یک حقیقت، با یک مبنا نسبت داشته باشه. خب از این مقدمه بگذرم، چند تا نکته بسیار صریح رو میخوام بیان بکنم. نکته که همه شما دانشجویان ادبیات اساتید میدونن و شما دانشجویان باید بدونید، ادبیات یک امر حاشیه‌ای نیست، ادبیات یک امر تفننی نیست، ادبیات حاصل بازی با کلمات نیست، ادبیات جمع آراهای ادبی و صور گوناگون، اصطلاحات گوناگون، صور گوناگون نثر و شعر نیست. ادبیات بازگو کننده و آینه صور گوناگون زیست بشریه. ادبیات هر دوره عالمیت یک تاریخ رو، عالمیت تاریخی رو بیان میکنه. ادبیات کلاسیک ما یک زیست جهان رو بیان میکنه و عالم مدرن ادبیات خودش رو داره. در عالم مدرن، در ادبیات مدرن، شما در واقع پژواک عالمیت تاریخی و زیست جهان خودتون رو میفهمید. البته توجه داشته باشید تاریخ امر کرونولوژیکال نیست، تاریخ امر تقویمی نیست و در واقع هر ادبیات هر قومی چنین نیست که همه اقوام در روزگار ما در واقع در قرن 20 و 21 دارن زندگی میکنن. هر قوم تاریخی در واقع زمان تاریخی خودش رو داره و این زمان تاریخی رو ما در ادبیات میبینیم. خب با توجه به این مسئله به نظر من در واقع بحث‌های ادبی مثل این چنینی از اون جهت ارزش داره برای من که در واقع پژواک صدای زمانم رو ببینم و در واقع فهمی از صورت زندگی در دوران خودم داشته باشم. خب از اینجا انتقادات من یا دیالوگ من شاید بهتر باشه، یا پیشنهادات من، نمیدونم، مرزها در دوران پست مدرن فرو میریزه دیگه. ها نمیدونم بگم انتقاد، نمیتونم بگم پیشنهاد، نمیتونم بگم تحلیل،
هر سه تا
میتونه باشه. دقیقاً همین جوره. آقای دکتر ببینید، کاری که من میخوام بکنم، آقای دکتر کریمی اومده سوبژه رو در ادبیات پست مدرن ایران تحلیل کرده یا خواسته سوبژه پسامدرن رو در ادبیات معاصر ایران نشون بده. در واقع کاری که من میخوام بکنم اینه که در واقع پسامدرنیتی رو، در واقع ویژگی‌هایی که آقای دکتر در ادبیات دیدن، من در خودشون ببینم. یعنی من میخوام این کتاب رو تحلیل بکنم و در واقع نشون بدم سابجکتیویتی پسامدرن در خود مؤلفی که میخواد سوبجکتیویتی پسامدرن رو در ادبیات، در قصه ها بررسی کنه، در خود این متنی که قراره تحلیل بکنه نیست به نحوی وجود داره. این کاری است که من تو چند دقیقه میخوام انجام بدم. ببینید آقای دکتر در مقدمه میگن که هدف من اینه که یک تحول در ادبیات صورت بگیره، هدف اینه که در واقع نوعی حرکت ادبی در جامعه روی بده، نیت و تلاش مؤلف اینه که بین فلسفه و ادبیات پیوند بزنه. من کاملا موافقم. یعنی باید ادبیات ما تکون بخوره، باید جامعه ادبی ما تکون بخوره. انگار برکه‌ای شده که تا حدودی اگه آزردنده نباشه بوی تفخونش داره رنج میده و باید این حرکتی صورت بگیره. و باز این که باید با فلسفه پیوند بخوره من کاملا موافقم، اما سوالی که نااندیشیده باقی مونده و سوالی که جامعه ادبی ما نمیاندیشه و سوالی که نقادان ادبی ما نمیاندیشن و سوالی که در متن اثر آقای دکتر کریمی به اعتقاد من نااندیشیده بوده، خواستگاه این تحول کجاست؟ آیا که امر ولونتاریستی که ما اراده کرده ایم که به ادبیات تحول ببخشیم به ادبیات تحول پیدا میکنه، یا یک زمینه و زمان به اصطلاح زمینه و بستری میخواد؟ آقای دکتر کریمی میگن بریم سراغ فلسفه و کارشون در این کتاب اینه که بحث فلسفی رو در واقع با بحث ادبی پیوند بدن، اما سوال اینه این پیوند آیا شرایطی نداره؟ آیا برای این پیوند نباید به ساحاتی وارد شد؟ چه کسی میتونه پیوند میان فلسفه و به تعبیر من تفکر رو با ادبیات صورت بده؟ این رو باید بهش به نحو بسیار بسیار جدی بیندیشیم. آقای دکتر کریمی از بحران در ادبیات صحبت میکنه، در ادبیات معاصر ما، و اینکه باید راه برون شده پیدا کنیم. و البته ایشون شاید این ادعا داره که با این سبک نوشته ها شاید بتوانیم راه برون شده پیدا کنیم. اما سوال من اینه، به راستی راه برون شده از بحران کجاست؟ و این با همون ساحتی که با تکیه بر اون باید ما در واقع بکوشیم به ادبیات معاصر خودمون حرکت بدیم، در واقع در یک وحدت این همانی است. یعنی کسی که به اون ساحت دست پیدا میکنه میتونه راه برون شدی رو پیدا بکنه، و کسی که به اون ساحت دست پیدا نکرده راه برون شدی هم نداره و خودش هنوز اسیر بحرانه. نویسنده راه برون شد رو توجه به انسان شناسی میدونه. در صفحه 31 در واقع ایشون عبارت ایشونه: بی‌توجهی به تحلیل‌های فلسفی انسان شناختی، دقت کنید، بی‌توجهی به تحلیل‌های فلسفی انسان شناختی مانند پرداختن به مسئله سوژه در نقد و نظریه ادبی فارسی سبب شده تا علاوه بر مکتوم ماندن بسیار از زوایای اندیشانی مربوط به ساخت شناخت هویت ایرانی در ادبیات داستانی، تداخل‌های مفهومی رو شاهد باشیم. و در واقع ایشون داره میگه که چون جامعه ادبی ما به تحلیل‌های فلسفی انسان شناختی توجه نداره، در واقع راه برون شدی هم نداره. و من میخوام بگم باید به ساحت فراتری به اصطلاح ارتقا پیدا کنیم، به ساحت فراتری اصطلاح پیدا کنیم. بدون فراروی به این ساحت راه برون شدی پیدا نخواهد شد، و در واقع صلاحیت و شایستگی برای اینکه بتوانیم با تفکر و فلسفه جدی برخورد بکنیم نداریم، و فلسفه و تفکر و به تبع اون ادبیات، نمایشنامه، سینما به یک امر در واقع به یک امر سطحی در واقع تبدیل میشه. سینما و ادبیات که کامن سنس خیلی فهم همگانی نمیتونه فراتر بده، به اعتقاد من ساحت وجوده، این ساحت وجوده، و در واقع در غیاب همین ساحته که سوژه مدرن شکل میگیره. به این همین دلیله که معتقدم نویسنده ای که میخواد در دوره سوبژکتیویتی مدرن، پسا مدرن در ادبیات صحبت بکنه، چون خودش با ساحت وجود در واقع مواجهه نداره، خود اسیر این جهان نیچه‌ای و اسیر جهان پسا مدرن هم هست. نویسنده خواهان نقد بحران در ادبیاته، اما این نقد نیازمند پایگاه و خواستگاهه. و باز من این پرسش رو مطرح میکنم: خواستگاه کجاست؟ ایشون میخواد سوبژکتیویته یه دوره جدید رو نقد بزنه، و جای این سوبژکتیویته، فهم این سوبژکتیویته جدید رو در فلسفه معاصر، در ادبیات معاصر خالی میدونه، و در خیلی از عبارات از جانشین شدن انسان به جای سوبژه سخن میگه. من فکر میکنم یک غلط شاید تایپی یا غلط لپی به اصطلاح وجود داره مطابق فهم من، اگه اشتباه میکنم آقای دکتر کریمی توضیح بدن. بحث بر اینه که در دوران مدرن و دوران پسا مدرن سوبژه جانشین انسان شد، نه اینکه انسان جانشین سوبژه شد. یعنی بحث بر سر این است که انسان تقلیل پیدا کرد شد سابجکت، و انسان چیزی بیش از سابجکته. بارها این عبارت رو آقای دکتر دارن که به اصطلاح از جانشین شدن انسان به جای سوبژه سخن میگن که فکر میکنم باید اصلاح بشه و در ترجمه متنی که صورت گرفته فکر میکنم یک جابجایی صورت گرفته، در دوران مدرن و پسا مدرن سوبژه جانشین انسان میشه. حالا از این خطای به اصطلاح سوری بگذاریم، اما چه کسی میتونه سابجکتیویتی انسان مدرن رو نقد بزنه؟ چه کسی میتونه سابجکتیویتی انسان پسا مدرن رو نقد بزنه؟ نقد همواره مبتنی بر یک بیسه، نقد مبتنی بر یک خواستگاهه. کسی میتونه انسان مدرن و انسان پسا مدرن رو نقد بزنه که درکی از انسان داشته باشه. انسان چیست؟ من چه تصوری از کیستی یا چیستی انسان دارم که با تکیه از اون وضعیت انسان کنونی رو، انسان جهان پسا مدرن رو، انسان جهان نیچه‌ای رو نقد میزنم؟ به اعتقاد من در بخش اعظم دوستانی که در حوزه ادبیات معاصر کار میکنن، از جمله در دوست بزرگوار من آقای دکتر کریمی، من پژواک تصویر دیگری از انسان رو نمیبینم. و منی که میخوام سابجکتیویتی رو گزارش بدم یا نقد بزنم، خود اسیر همون تلقی از انسان هستم که در دوران مدرن و دوران پسا مدرن به اصطلاح شکل گرفته. خب آقای دکتر در صفحه 104 از یک نوع گسست معرفت شناسانه صحبت میکنن و در اونجا ذکر میکنن که در واقع در این گسست معرفت شناسانه وجود اهمیت پیدا کرده. من خب معتقدم چنین نیست. تاریخ فلسفه رو به سه دوره میشه تقسیم کرد: دوره کلاسیک که دوره وجود بنیاده، دوران مدرن که دوران آگاهی بنیاده، و دوران پسا مدرن که دوران زبان بنیاده و معنا جانشین حقیقت میشه و حقیقت به بازی زبانی تبدیل میشه. و به هیچ وجه وجود، یعنی همون بنیادی که شاید راه برون شدی برای انسان دوران کرونی باشه و انسان آشفته، سردرگم و تکه تکه شده، انسانی که با مرگ سوبژه در واقع باهاش مواجه هستیم، تنها در مواجهه با وجوده که میتوان دوباره این وحدت از دست رفته رو باز یافت. و من فکر میکنم همون خواستگاهی که گفتم وجود نداره در اینجا دوباره خودش رو به اصطلاح آشکار میکنه. به هر حال انتقاد اصلی من، اگر بخوام یک انتقاد بیان بکنم، به نظر من خود متن تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسا مدرن اینان خود پژواکی از فضای پسا مدرنه. و با تحلیل من میخوام بگم که خود نویسنده اصیل به اصطلاح این فضاست. یک انتقاد خودم رو دیگه بیان بکنم، یک انتقاد دیگه رو بیان بکنم، اگر بیانم تند نباشه، و بیان تندم رو حاصل یک دردمندیه که اهل فلسفه بدونید، و به خاطر اینکه به سرنوشت قوم تاریخی خودم بسیار میاندیشم و غیرتی دارم نسبت به این سرنوشت، اگر تندی در بیان من هست ببخشید. متن آقای کریمی مثل بسیار از متون دیگه بوی زخم ترجمه میده. به این معنا ببینید، برای که یک متن به سطح تألیف ارتقا پیدا کنه، من مخاطبم آقای کریمی رو بهانه کردم، راجع به خیلی‌ها دارم صحبت میکنم، برای اینکه متن از سطح ترجمه به سطح تألیف برسه، باید نویسنده طی طریق کرده باشه و اون رو به زبان قومی و بومی خودش وارد ساحت خودآگاهی قومش بکنه. کتاب سرشار از اصطلاحات، و منی که تمام زندگیم با این تعابیر زندگی کردم، در سونامی مفاهیم نفسم بند میاد و من مؤلف نیازمندم این مفاهیمی رو بچشم، تجربه زیستهی داشته باشم و با زبان قومی خودم برای قوم خودم منتقل کنم تا مخاطب وارد وجدان و خودآگاهی خودش بشه. چون چنین اتفاق نمیفته، در واقع با یک نوع نفی خود بودگی در با مؤلف مواجه هستیم. خود بودگی یک امر منحصر به فرده، این منحصر به فردی رو در متن ما نمیبینیم. خصلت ذاتی سوبژه آنچنان که آقای کریمی هم به درستی بیان میکنن فعال بودنه، فعالیت و فعال بودنه، و این فعالیت رو ما باید در متن به نحوی ظهورش رو ببینیم. و آنچه که اسمش رو میگذارن سوژه متنی، آقای دکتر کریمی در مورد خودشون و رابطهشون با متنم در واقع صادقه، یعنی سوژه آقای کریمی میشه همون سوژه متن، چیزی بیش از اون خودش رو آشکار نمیکنه. و اگر انسان پسامدرن سوژه پسامدرن از ابژه خیش جداست، آقای کریمی از تألیف خودش جداست. یعنی شکافی بین متن با خود مؤلف وجود داره، یعنی جدا ماندن سخن از لوگوس، یا به تعبیری همون بوی زخم ترجمه، و تجربه زیست نکردن و اون رو به زبان قومی تبلیغ نکردن. در نتیجه سوبژه و ابژه، اگر سوبژه پسامدرن با ابژه یکی نمیشه، به وحدت نمیرسه، به نظر من مؤلف متن با متن به یگانگی نمیرسه و مؤلف به اصطلاح به تألیف دسترسی پیدا نمیکنه، آنچنان که سوبژه در دوران پسامدرن به سوبژگی دست پیدا نمیکنه، یعنی به فاعلیت و اتنتیسیتی دست پیدا نمیکنه. نتیجه چنین وضعی به خوبی یعنی یک وضع سرگردان، تعویق و در نوبچه نفی هویت، آنچنان که آقای دکتر این رو در تحلیل داستان ماجرای پیچیده یک اتفاق ساده بیان میکنن. نتیجه بحثم به نظر من همون گونه که آقای دکتر کریمی به صراحت به خوبی هم اظهار میکنن، سوبژه پسامدرن دچار از خود بیگانگی و هویت وی رو در بازی دیگری ها شکل میگیره و در این دیگر بودگی سوبژه اصالت من بودن خودش رو دست میده و به شبه من تبدیل میشه. به نظر من کتاب شبه تألیفه و در واقع تألیف نه به لحاظ سوری، نه به لحاظ سوری، به لحاظ تجربه زیستهی که باید وجود داشته باشه تا این متن رو به زبان و افق ما بیاره، فکر میکنم صورت نگرفته.
شما تمام، اگر
من همینجا تمام میکنم چون تعابیر نه 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 تعابیر دیگه هم دوباره توضیح همین وضع. ببینید من فقط به هیچ وجه در اینجا آقای دکتر کریمی رو نقد نزدم. آنچه یعنی اگر از این حرفهای من نقد دکتر کریمی رو در نظر بگیرید، به نظر من یه مقداری بی‌انصافیه. آنچه که من اینجا خواستم نشون بدم دشواری کار بود برای اثرگذاری بر یک ادبیات، بر یک قوم، بر یک جامعه. میخوام بگم راهی بس دشوار وجود داره و البته آقای دکتر کریمی جسارت کردن این راه رو شروع کردن. من خواستم فقط از دشواری شرایط راه صحبت کنم، به هیچ وجه قصدم نبود که زحمت‌های آقای دکتر کریمی رو نادیده بگیرم. سپاسگزارم.
تشکر میکنیم. انشالله دوستان هم اگر سوالاتی داشته باشن از هر کنون از منتقدان داشته باشید، ما یه فرصتی هم در اختیار مخاطبان قرار میدیم. آجان وای تو شهیدی ما در خدمت شما هستیم. من عرض کردم دیگه، خیلی دیگه خودتون رو خیلی تشکر میکنم. بسیار 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 عالی بود. انشالله باب مفاهمه گفتون که باز میشه، انشالله باب مفاهمه انشالله باز میشه.
خب از سلام دارم، بندم از سلام دارم و صبح خیر. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم و متشکرم از اینکه این جلسه خوب تشکیل شده. خب بنده به هر حال آقای دکتر عبدالکریم حقیقت رو گفتن، یعنی گفتن فیلسوف هستن، از دیدگاه فیلسوف نگاه میکنن و گفتن چرا براشون سخت بود که تو جلسه شرکت کنن. حالا بنده چون نشان شناس هستم و متن شناس و با متن بالاخره یه جوری ارتباط زود برقرار میکنم، خب من با آقای کریمی گفتم با کمال میل میام و به هر حال چون دیدم موضوعشون هم خیلی با موضوع من که تحلیل متن نزدیک و اینها، و البته یه نقدایی هم دارم که امیدوارم که برای واقعیت در واقع روشن شدن متن ایشون باشه، چون کاری که آقای کریمی انجام دادن کار شایسته است، یعنی واقعا ما رو انداختن تو مسیر چالش. کتاب تحقیق و کتاب باید چالشی باشه، یعنی ما خسته شدیم و این یه تهدید بسیار بزرگه که همدیگر رو تکرار میکنیم. متاسفانه در ایران یک چیز بزرگی که الان تهدید میکنه همه روی آوردن به همه که میگم یعنی یک اکثریت محققی روی آوردن به کتاب نوشتن، موج عظیمی از تولید راه افتاده. این از یک سو خوبه برای اینکه یک موجی است که عرصه پژوهش رو رشد میده و توسعه میده، ولی اون خطر و ریسکی که داره اینه که به تکرار هم میافتیم. دو تا ریسک، یکی اینکه به تکرار کردن هم دیگه دچار میشیم، یکی همین که نکته ای که آقای دکتر عبدالکریم اشاره کردن که ممکن است که ما بیافتیم به اینکه برای اینکه سریع میخوایم تولید کنیم بیافتیم به ترجمه و تألیف، یعنی بیافتیم به بازگو کردن، یا بیافتیم به ترجمه، یعنی تألیف بشه نزدیک به ترجمه، یا ترجمه هم بشه ترجمه ناقص، و اینا ریسکایی است که به هر حال ما رو دنبال میکنه. اینی که اما کتابی که آقای دکتر کریمی در مقابل ما گذاشتن به نظر من چالشی هست، یعنی آدم رو دوچار فکر میکنه، آدم رو وامی داره که فکر کنه، آدم رو وامی داره که بره جای دیگر هم ببینه، بره چیز دیگه ایرم ببینه. این چالشی بودن بس نکته قوت ایشون هست، یعنی کتاب توریست که آدم هی فکر میکنه، بعد آدم متوجه میشه که یه جاهایی هم کامل نیست، یعنی آدم متوجه میشه جاهایی باید بره ببینه و باید بره بگرده و چیز دیگه رو پیدا کنه. این نکته ایست که من متوجه شدم وقتی کتاب رو دیدم و خودم هم خب به فکر واداشته شدم و به همین دلیل سعی کردم یه طبقه بندی از بحث ایشون داشته باشم. البته این طبقه بندی بیرون کشیدنش ساده نبود، ولی من سعی کردم که این طبقه بندی رو انجام بدم، چون برای خودم روشن شه که ببینم آقای دکتر کریمی در واقع چه میخواد انجام بده. من متوجه شدم که آقای در این کتاب، یعنی تحلیل سوژه، سه تا وضعیت ما رو در مقابل سه تا وضعیت قرار میده از ابتدا تا انتهای کتاب دکتر کریمی. وضعیت اول اینه که ایشون میخواد به ما بگه که در سوژه کلاسیک سوژه چسبیده به شخصه، یعنی شخصیت و سوژه با هم چسبندگی پیدا کردن، شخصیت جدای از سوژه نیست در نگاه کلاسیک یا در ادبیات کلاسیک. یعنی چی؟ یعنی اینکه سوژه جهان بنیانه. به چه معنی؟ به این معنی که ارجای جهانی داره، ارجای بیرونی داره. سوژه ادبیات کلاسیک رو میشه در بیرون یافت، یا شخصیت بیرونی رو میشه در سوژه ادبیات کلاسیک یافت. وقتی ویکتور هوگو برای ما ژان والژان رو تعبیر میکنه یا تفسیر میکنه یا به صحنه میکشه، اون شخصیت، شخصیت جهان بنیانه، یعنی در بیرون، در جهان بیرون موجوده، یه شخصیت غریب نیست. ما اون رو میشناسیم، ما اون رو میفهمیم، برای همینه که ما هممون دنبال میکنیم چه این شخصیت رو و راضی هم هستیم چون دنبالش کردیم. بنابراین اون چسبندگی رو، البته من واژه من چسبندگی میخواد آقای کریمی یه جوری به ما بفهمونه، بگه ادبیات کلاسیک این رابطه رو ایجاد کرده بین شخصیت و سوژه. بعد وقتی میاد به سوژه مدرن میرسه، میخواد بگه این چسبندگی برداشته میشه، یعنی دیگه شخصیت به سوژه مدرن نچسبیده، سوژه مدرن نمیتونه به شخصیت بیرونی بچسبه، پس جهان بنیان نیست، جهان بنیاد نیست، ارجاع بیرونی نداره، تطبیق بیرونی با جهان هستی نداره، سوژه از جهان پیروی نمیکنه، قرار نیست که گام به گام همراه جهان حرکت کنه. در نظام کلاسیک، در سوژه کلاسیک، سوژه فاتحه، یعنی در جهان شکل گرفته و این شخصیت دنبال میکنه خودشو و دنبال میکنه در واقع اون چرا که هدف یا پروژه او هست تا به یه فتحی برسه. یعنی شخصیت ژان والژان میخواد فاتح باشه، شخصیت بالزاک همینجوره، شخصیت های فلوبر همینجورن، شخصیت های دیگه زولا و غیره همه اینجوری هستن، اینا کلاسیکن، ادبیات کلاسیکن و اینها در واقع همونایی هستن که تو جهان هم موجودن، فاصله بنابراین برداشته میشه بین سوژه و شخصیت. اما در سوژه مدرن یه بار ما مواجه میشیم با مارسل پروستی که در واقع دوتا میشه، یعنی خودش رو میذاره روبروی خودش، بعد شروع میکنه آنالیز کردن، یعنی من از خود جدا میشه، بعد من میاد خود رو چیکار میکنه، میذاره روبروی خودش و بعد شروع میکنه آنالیز کردن، شروع میکنه تحلیل کردن. یعنی چسبندگی نداره به جهان، نه تنها به جهان چسبندگی نداره، به خودش هم چسبندگی نیست، یعنی سوژه به من چسبنده نیست. سوژه نه تنها از جهان جدا شده، حالا دیگه اون تابعیت رو از جهان نداره، از خودش هم جدا شده، باید خودشو بذاره، بشه آینه، بذاره روبرو و حالا بشینه آنالیز کنه و بگه من کیستم، اون پاسخ به من کیستم. سوژه مدرن دنبال این دغدغه سوژه کلاسیک نبود، این سوال من کیستم دغدغه سوژه کلاسیک نبود. سوژه کلاسیک میخواد جهان رو فتح کنه، سوار اسب میشد و میرفت جهان رو فتح کنه. سوژه مدرن این دغدغه سوژه مدرنه، سوژه مدرن میخواد بگه من کیستم، برای اینکه بگه من کیستم باید خودش رو بذاره روبرو، بنشینه و خودش رو آنالیز کنه و این آنالیز باید وارد دیتیل ها بشه، باید وارد جزئیاتی بشه که این جزئیات در او شکل میگیره و برای او تبدیل به یک قده میشه، تبدیل به یک قده میشه که حالا باید اون رو بشکافه و اون رو آنالیز کنه. این میشه وضعیت سوژه مدرن. اما سوژه پست مدرن، سوژه پست مدرن، من نقدی که دارم به این کتاب اینجاست، یعنی نقدی که دارم به نگاه دکتر کریمی در این کتاب اینجاست. ما چیزی تحت عنوان سوژه در پست مدرن نداریم، چون سوژه وجود نداره. خود آقای کریمی بارها تکرار کردن که سوژه شکل نمیگیره، یعنی تو کتاب چندین در چندین صفحه و چندین جمله گفتن که سوژه پست مدرن، سوژه مدرن شکل میگیره، یعنی یه فرایند آغاز میشه و میره جلو. حالا اینم درش تردیده که حالا سوژه مدرن واقعا شکل میگیره، یعنی در نهایت به این نتیجه میرسه یا نه. اینا رو جای بحثه ده. همه سوژه مدرن هم اینجوری نیستن که در این فرایند جلو برن و یک جا شکل بگیرن. مارسل پروست سعی میکنه در اون کتاب در جستجوی زمان از دست رفته سعی میکنه شکل بگیره، یعنی سعی میکنه بگه من از طریق نوشتار شکل گرفتم. اصلا جستجوی زمان از دست رفته چیه؟ جستجوی زمان از دست رفته تمرین نوشتنه، تمرین نوشتن برای اینکه زمان از دست رفته رو پیدا کنم و اگر این زمان رو پیدا کنم شکل گرفتم. و مارسل پروست قبول پیدا میکنه، پیدا میکنه، برای همین خودش آنالیز میکنه و بعد میگه ادعا میتونه کنه که شکل گرفتم. ولی سوژه پست مدرن، ما اصلا در پست مدرن وقتی از سوژه صحبت میکنیم سوژه آخه وجود نداره. خود آقای کریمی هم اینو میگه، چون پراکنده است، یه چیز پراکنده‌ای داریم. ببینید سوژه، ما وقتی واژه سوژه رو به کار میبریم یعنی اینکه چیز واحدی یا یک پارچه شکل بگیره، دارای مجموعی از خصوصیات داشته باشه که بتونیم اسم سوژه رو بهش اطلاق کنیم، بگیم سوژه است. اگر نتونیم یه چیز، یک مجموعی داشته باشیم که این مجموعه یک جا بتونیم ازش تصویر ایجاد کنیم، دیگه نام سوژه رو نمیتونیم بهش اطلاق کنیم. سوژه پست مدرن این تصویر رو به ما نمیده، یعنی یک تصویر از مجموعه عناصری که بتونن کنار هم قرار بگیرن که واژه سوژه بتونیم بهش اطلاق کنیم، اینو نمیده به ما. بنابراین من اعتقادم اینه که اصلا واژه سوژه برای پست مدرن واژه درستی نیست. من اگر بخوام من پیشنهاد کنم، پیشنهادم ناسوژه است. یعنی در واقع ادبیات کلاسیک میگم سوژه شخصیت، شخصیت سوژه چسبیده به هم. ادبیات مدرن میگم سوژه بله. در ادبیات پست مدرن یا اون چیزی که تحت عنوان پست مدرن شکل میگیره، من بهش میگم ناسوژه، برای اینکه هیچ وقت شکل نمیگیره، برای اینکه به وجود اون وجود رو پیدا نمیکنه، یه تمرینه، یه تلاش شکست خورده. سوژه در ادبیات پست مدرن یک تلاش شکست خورده، یعنی تلاشی که به سوژه شدن منتهی نمیشه و منجر نمیشه. بنابراین اعتقادم اینه که اصلا انتخاب واژه سوژه برای پست مدرن واژه درستی نیست. البته اعتراف کتابم هم همین بوده، گفته شکل نمیگیره، ولی خب همچنان بر واژه سوژه تاکید کرده، واژه درستی نیست. و بنابراین پیشنهاد من، حالا تا به واژه بهتری برسیم که بومی تر باشه، پیشنهاد من، البته یه جایی من ناکنشگر گفتم، خب یه ذره سنگینه فهمش ناکنشگر، چون حالا کنشگر کیه که ناکنشگر کی باشه، ناکنشگر گفتم. و اینجا الان پیشنهاد من ناسوژه است، هیچ وقت به تحقق نمیرسه. این نکته. نکته بعد این که خب یه نکته دیگه هم ما داریم. ببینید یه محقق به نام، همه میشناسید، به نام لاتور، برونو لاتور، که خب تحقیقات جامعه شناس است و تحقیقات خیلی، ایران هم آمده البته و قرار 2019 ایران بیاد دوباره و نشست داشته باشه، دانشگاه شریف 2017 نشست داشته، تحقیقات خب خوبی رو انجام داده و شهرتی هم جهانی کسب کرده و یک کتابی داره به نام ما هیچگاه مدرن نبودیم. فکر کنم فارسی هم ترجمه شده، من خود البته اونو دست ندارم در دست ترجمه شده، ولی گویا ترجمه شده. ما هیچگاه مدرن نبودیم. به این سوال میخواد پاسخ بده که ما هیچگاه مدرن نبودیم. چرا ما هیچگاه؟ برای اینکه ما از کلاسیک بودن خودمون چقدر فاصله گرفتیم، یعنی ما چقدر مدرن شدیم، در چی مدرن شدیم. ما هر کجا رفتیم برگشتیم به نظام کلاسیک. ما هر چی جلو رفتیم و فکر کردیم که مدرن شدیم، بازگشت، رجعت کردیم و مدرن نشدیم. ما اگر آخرین مدل ماشین رو تولید کنیم، همچنان مجبوریم یک صورت حیوانی رو در مدل ماشین پیاده کنیم. مگر غیر اینه؟ یعنی مگر ماشین های ما شکلشون، مدرن ترین ماشین ما 2000 و ماشین 2018 دارن، شکلش از کجا میاد؟ از یک حیوان اسطوره‌ای میاد شکلش، یا از یک حیوانی که امروز در جهان موجوده، یا صورتش صورت حلزونیه، یا صورتش صورت سوسکیه، یا صورتش صورت گربه‌ایه، یا چشمش گربه‌ایه. ماشینا رو نگاه کنید، ما فاصله نگرفتیم، ما اشکال رو آوردیم نشوندیم روی چیز دیگری، یعنی اشکال موجود یا اشکال کلاسیک یا اشکال اسطوره‌ای رو آوردیم نشوندیم روی چیز دیگری و بعد بهش شکل جدیدتری دادیم. حالا چرا من اینو میگم ما هیچگاه مدرن نبودیم؟ باز یکی از چالش‌هایی که کتاب ما رو باش مواجه میکنه. بحث من اینه که ابتدا ما، یعنی من دوست داشتم وقتی این کتاب میخوندم دوست داشتم که ابتدا اصلا کتاب به ما بگه سوژه چیست و سوژه کیست. ابتدا قبل از اینکه به ما بگه سوژه کیست و سوژه چیست، به ما بگه اصلا شخصیت کیست و شخصیت چیست. یعنی دو سه تا ابهام وجود داره. کتاب زود رفته سراغ بحث اصلی، یعنی زود رفته سراغ سوژه کلاسیک هم نمونده خیلی. یعنی جا داشت که این همیشه ساختارگرای چیزی رو میگن، میگن اول رو تقابل فوکوس کنید بعد برید جلو، چون تقابل باعث میشه که ما موشکافی کنیم. یعنی ابتدا ما بفهمیم شخصیت کیست، بعد بفهمیم اصلا سوژه یعنی چی، سوژه کیست، سوژه چه ابعادی داره، اصلا نه کلاسیک نه مدرن نه پست مدرن، سوژه کلا چه ابعادی داره، به کی میگیم سوژه، به چی میگیم سوژه، اینو بفهمیم. بعد حالا بریم سراغ سوژه کلاسیک و بعد سراغ سوژه مدرن و بعد هم سوژه پست مدرن، یعنی به طور پلکانی ما این مسیر رو طی کنیم که خوب فهمیده بشه و جا بیفته. وقتی به آخر میرسیم، انتها میرسیم، حالا بحثمون رو در مورد وقتی سوژه پست مدرن میگیم در تقابل یا در ارتباط با سوژه مدرن فهمیده بشه. اینجا یه سری ابهام به همین دلیل به وجود اومده، یعنی این که ما خیلی خوب بحث ها چون تفکیک نمیشن و تو هم ادغام میشن و یه ذره با شتاب میریم جلو، اینه که اون جا نمیافته، یعنی پخته نمیشه خوب بحث سوژه برای ما. این یه نکته. حالا من چرا بحث لاتور رو مطرح کردم و گفتم ما هیچگاه مدرن نبودیم؟ برای اینکه یه سوژه هم داریم به نام سوژه هایبرید. من وقتی کتاب رو میخوندم هی منتظر بودم این سوژه هایبرید برسه و در واقع چون که ببینید من میگم ما مدرنیم، ما پست مدرنیم، ما ادبیات ما مدرن ادبیات، اولا که ادبیات پست مدرن خیلی جای تردید داره الان برای ما، یعنی واقعا حالا هست، نمیگم من نمیخوام کتمانش کنم، ولی اون تردیده نسبت بهش بود. یعنی ما یاد نگرفتیم ادبیات پست مدرن هنوز بنویسیم، ولی ادعا میکنیم ادبیات پست مدرن می‌نویسیم. حالا این جای بس. اما سوژه هایبرید، آیا سوژه پست مدرن یه سوژه هایبریده؟ یعنی برای من این سوال پیش اومد، آخه کیه سوژه پست مدرن؟ یعنی چجوری چه؟ من به همین دلیل گفتم ناسوژه. چرا هایبرید؟ برای اینکه اینو بازم لاتور میگه در همون کتاب ما هیچگاه مدرن نبودیم که ابژه، سوبستانس، حیوان، شخصیت، انسان، شکل، فرم، ساختار، نافرم، ناشکل، همه اینا وقتی هم تو هم تنیده بشن یه چیز هایبریدی شده. امروز شما مثلا ماشین‌های هایبرید رو دیدید، تلفن‌های هایبرید رو دیدید، نمی‌دونم ابژه‌های هایبریدی بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ادغام چندین ساختار و چندین شکل و چندین فرم با هم. و سوال این بود که آیا ادبیات پست مدرن سوژه هایبریدی درست می‌کنه که این سوژه هایبریدی سوژه نیست؟ یعنی سوژه کامل نیست دیگه، همه چی داره هیچ نداره. آیا اینه دلیلش؟ اینو از خودم پرسیدم. این کتاب جای این سوال رو، جای پاسخ به این سوال رو خالی گذاشته. و به همین دلیل واسطه های ما یعنی ببینید از یک نقطه، من این اعتقاد دارم در نشانه شناسی، این اعتقاد در تمام علوم، من ادعایی ندارم نسبت به اینکه علوم رو میشناسم، ولی این اعتقاد رو دارم که در همه علوم ما این وضعیت طیفی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که در همه علوم، در حتی زندگی، حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر بین دو نقطه، یعنی نقطه صفر و نقطه صد، بی نهایت نقطه های واسطه یا نقطه های میانی یا نقطه های میانجی وجود داره که چه بسا بعضی از این نقطه های میانجی یا نقطه های حائل، بهشون میگم حائل، این نقطه های حائلی چه بسا که در بعضی موارد بسیار تعیین کننده است. یعنی این که اگر نباشن امکان ادامه حرکت مختل میشه یا اختلال درش بود، نمیشه به نقطه نهایی رسید. این نقطه های حائلی در ادبیات، یعنی در حرکت سوژه به سمت هدفی، حالا به سمت، اگه پست مدرن باشه سوژه به سمت ناسوژه که در واقع حرکت می، این نقطه ها، نقطه های بیشمار میانجی های، اتفاقا نقطه ها هستن. در ادبیات کلاسیک نه، در ادبیات کلاسیک هدف، در ادبیات کلاسیک شخصیت، سوژه شخصیت، سوژه شخصیت نمیشه، سوژه شخصیت در ادبیات کلاسیک هدف مهمه، یعنی هدف رو نشانه گیری میکنه بهش میخواد برسه، حالا به چه قیمتی و به چه شکلی، احتمالاً مبارزه کنه، احتمالاً درگیر بشه، احتمالاً بهش برسه. ولی در پست مدرن هدف نیست، یعنی در پست مدرن سوژه هدفی آخه نداره که بهش برسه، هدفی وجود نداره برای بشه. بنابراین نقطه های میانی یا این نقطه های حائلی گاهی مهم من گاهی مهم نیستن. بنابراین من اعتقاد دارم که باید در نظر بگیریم که در یک فرایند اگر بخوایم سوژه رو به سمت ناسوژه ببریم یا سوژه رو به سمت سوژه پست مدرن ببریم، باید ببینیم از چه نقطه هایی عبور میکنیم. و یکی از شاید ابهامات این باشه که ما این نقطه ها رو خوب تعیین نکردیم، یعنی اینکه مشخص نکردیم که نقطه های عبور کدومن. البته اشاره خیلی وجود داره توی کتاب، اشاره زیاد وجود داره، بخصوص قسمت هایی که متن ها رو مثل آزاده خانم و غیره و اینا متن رو تحلیل میکنیم. ولی در تئوری، در بیان تئوریک یا بیان نظریه کتاب، ما این رو تبیین نکردیم که ببینیم نقطه های حائلی که ما رو میرسونن اینا چی هستن. پس یکی هم این نکته است. نکته دیگه این که یه نکته هم در بحث پدیدارشناسی، سوژه پدیدارشناختی. حالا اینو البته من پا جای پای فیلسوفا نمیزنم، تو آیه دکتر عبدالکریمی اگر موردی بود بنده به بنده خواهند گفت، یعنی کامل خواهند کرد. میخوام بگم در پدیدارشناسی هم یه بحثی وجود داره در مورد سوژه، اون چیزی که یعنی به من مربوط میشه، به ما مربوط میشه در مورد بحث تحلیل سوژه. و اون اینه که ببینید، دکارتی نگاه تقابلی بود، یعنی سوژه ابژه رو اتفاقا جدا کرد دیگه. در واقع با جدا کردن سوژه ابژه، ذهن و جسم رو جدا کرد، ذهن و تن رو جدا کرد، بعد تن رو فرومایه و دون دونست و ذهن رو والا. بنابراین اون سوژه‌ای که سوژه دکارتی همون سوژه‌ای که ذهنی، یعنی سوژه‌ای که در ذهن در واقع اهمیت داره، نه با جسم. این جدایی سوژه و ابژه خب یک دوران طولانی رو به خودش نسبت داد و اشغال کرد، و ما بر این اساس، بر اساس جدایی سوژه و ابژه، تقابل سوژه و ابژه، متن‌ها شکل گرفت، فلسفه جلو رفت، ادبیات شکل گرفت، هنر شکل گرفت، غیر اینا تقابل سوژه بود. اما پدیدارشناسی تو قرن 20 آمد چیکار کرد؟ آمد علیه این موضع گرفت و سعی کرد این تقابل رو برداره و برداشت و گفت آگاهی ابژه، آگاهی سوژه این آگاهی ابژه است، این آگاهی ابژه است. و فرمول اوسر این شد هر آگاهی، آگاهی چیزی است. این اون جمله معروف اوسر که باید تابلو کرد و روش فاکوس کردیم بود، هر آگاهی، آگاهی چیزیست. یعنی جدایی وجود نداره بین سوژه و ابژه. اگر آگاهی وجود داره، آگاهی که از ابژه میاد، آگاهی که از تنیدگی سوژه و ابژه در ملوپونتی البته به اوج میرسه، به اوج میرسه. و در ملوپونتی قضیه برعکس میشه، یعنی ملوپونتی میاد پریوریتی رو، تقدم رو اتفاقا به تن میده، تن قبل از ذهن، تن مقدم بر ذهن. اول با تن هست که دریافت میکنید و سپس به ذهن میرسه. یعنی پدیدارشناسی آمد پس دو کار کرد، ابتدا اون جدایی دکارتی رو، جدایی سوژه ابژه رو تقلیلش داد، سپس جایگاه تن رو افزایش داد در برابر ذهن. پس و بعد در نهایت تن و ذهن با هم شدن، یعنی یکی شدن، یعنی یکی بر دیگری برتری نداره دیگه. در پدیدارشناسی اینجوری است، نه یکی بر دیگری پیدار. حالا یه سوژه پیدارشناسی شکل گرفت، یعنی از کنار این بحث ها یه سوژه جدیدی هم شکل گرفت به نام سوژه پدیدارشناسی، سوژه پدیدارشناختی، که این سوژه پدیدارشناختی ادراکش از جهانه، ادراکش اتفاقا از ابژه است. ادراک او مبتنی بر ادراک جهان و ادراک جهان مبتنی بر ادراک ابژه است. بنابراین ابژه چیزی خارج از من و چیزی بیرون از من نیست، ابژه در من تنیده است و من در ابژه تنیده است، جهان در من تنیده و من در جهان تنیده است. این هم شد سوژه پدیدارشناختی. به این دلیله که من میگم اگر یک طبقه بندی منسجمی بخوایم از کتاب شکل بدیم، اگر بگیم یک، سوژه شخصیت جایگاهشو مشخص کنیم با همون تعاریفی که کردم، دو، بگیم سوژه مدرن باز با تعاریفی که کردم، من خود، که البته کتاب اشاره کرده، من و خود، آگاهی من و آگاهی خود، خود در برابر من، من و خود، رابطه من و خود، پروستی، سوژه پروستی، سوژه مدرن. و سوژه پدیدارشناختی، سوژه پدیدارشناختی باز با تعاریفی که کردم، سوژه هایبریدی باز با تعاریفی که کردم، و بالاخره به سمت ناس میشه، یعنی جایی که دیگه نمیتوان از چیزی به نام سوژه نام برد، چون چیزی به نام سوژه وجود نداره. اون پراکندگی، اون قطع قطع شدن، خرد شدگی، اون ریز شدگی، اون پودر شدگی، یعنی یه چیزی داریم مانند پودری که تو فضا پخش میشه، نمیشه، باید با ذره‌بین دیدش. پودر رو، خاک پخش شده تو فضا رو باید با ذره‌بین دید، با تلسکوپ دید. سوژه پست مدرن تلسکوپیه، یعنی فقط با تلسکوپ میشه دیدش. بنابراین به همین دلیل ناسوژه است، شکل نمیگیره، به اون وضعیتی نمیرسه که بشه براش یک تعریف داد، در یک تعریف واحد نمیگنجه، برخلاف سوژه مدرن. و بنابراین اگر نگنجه، بازم من اصرار دارم که سوژه نیست و ناسوژه است. من فرصتم
دو دقیقه هم تمام، اونقدر گرم و قشنگ
خواهش میکنم،
اصلا دلم نمیاد.
نه من بحثم تمام، بحثم تمام، همینجا متوقف میکنم. بله متوقف میکنم و حالا بعد اگر مرسی.
میکروسکوپی،
متشکرم. میکروسکوپی، بله میکروسکوپی، بله.
بسیار ممنون خدمت های استاد عزیز. از آن فارم هستیم 20 دقیقه.
منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان. مقدمه ای که من میخوام بگم اینه که خب نشستن من کنار عزیزانی که اینجا هستن برای خود من اتفاق خیلی خوبیه، به خاطر اینکه بعد از مدت ها شاید یک اشاره کوچیکی جناب کریمی در ابتدای متن میکنن، در واقع جریان نقد آکادمیک و جریان نقدی که حالا بیرون از آکادمی داره صورت میگیره و در ادبیات ما و من هم یکی از اعضای کوچیکش هستم، بعد از مدت ها تونسته که کنار هم قرار بگیره. و این خودش برای من اصلا پوستر رو میدیدم باور نمیکردم، چون یک اداوت و نقاری انگار در تمام سالها وجود داشت که هم از طرف دوستانی که در واقع در حوزه آکادمی بودن خیلی هاشون و هم کسانی که به هر صورت در فضای بیرون کار کرده بودن و اعتقادی منشای آکادمیک نداشتن. این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه و اتفاقا رویکردشو در همین کتاب هم میشه دید که سعی کرده به سمت آکادمی باشه، به خاطر اینکه در ساختار آکادمی نوشته شده. این اتفاق مبارکه، به خاطر اینکه به هر صورت ادبیات داستانی ایران حداقل در 40 سال گذشته وارد فضای آکادمیک ایران خیلی کم شده و معمولا اگر هم شده به شکل بسیار محافظه‌کارانه ای بوده، چه در حوزه داستان چه در حوزه شعر. و کار به جایی رسید که در دهه 80 و با به وجود اومدن حالا این کلژ دو فرانس داره مدارس، یعنی مدل هایی مثل کلژ دو فرانس مدارس و در واقع آکادمی هایی که در موازات آکادمی های شناخته شده بودن، این تقابل حتی بیشتر هم شد و حتی خیلی از اساتید و آکادمیسیان های بزرگ ما و مهم ما که همینجا هم تشریف دارن در اون سنت شبه آکادمی هم تدریس کردن و حتی شاید دستاورد های بیشتری هم داشتن در اون حوزه ها که میشه دربارش صحبت کرد و این سرعت هم گرفته رسته. اما وقتی من به کتاب جناب دکتر کریمی برخورد کردم و اسم رو دیدم و با من صحبت کردن، خیلی از نکات رو دو بزرگ و دو استاد واقعی من فرمودن، خیلی تعجب کردم که نکته‌ای که فرمودن سوژه در ادبیات پسامدرن. من نمیخوام دیگه وارد بحث فلسفیش و بحث آنچنانی بشم، چون آنچنان تخصصی هم ندارم و مطالعات من در این حوزه مطالعات آنچنان عمیقی نیست. اما وقتی کتاب رو خوندم فهمیدم شاید بهتر بود اصلا دکتر کریم بذاشن سوژه در ادبیات مدرن ایران. اونقدری که ایشون وارد در واقع جهان مدرن، من مدرن و اون سگانه درستی که ترسیم میکنن در باب من، در واقع سوژه مدرن که شامل آگاهی، من و زمان اگه اشتباه نکنم، و وارد تحلیل این میشن با مصداقهای روشنی از ادبیات ایران در مقابل چیزی که متن ادعاش رو داره و در پی اون هست به نام سوژه در ادبیات پسامدرن، اون قابلیت و کارایی بسیار بالاتری داره. من اون تکه هایی که ایشون بحث تقابلی رو که جناب دکتر شهری اشاره درستی کردن کمتر انجام دادن و کاش بیشتر بود، به درستی ساختارگرها مطرحش میکنن، وارد این تقابل میشن و بحث مدرن رو، یعنی حالا من مدرن، زمان در نگاه مدرن، دیگری در مفهوم مدرن، بحث دیگریشون بحث بسیار درخشانی بود که من خیلی کم در ادبیات خودمون دیدم کسی انجام بده و واقعا میشه میتونیم درباره صحبت بکنیم. وارد این حوزه میشن درخشان نگاه میکنن، یعنی میتونن در واقع مبانی ذهن مدرن رو تبیین بکنن. دلیلش هم اینه که خواستگاه های نظریهشون به اون قضیه نزدیکتره و از اون قضیه داره از ذهن مدرن داره استفاده میکنه. یک فکتی بیارم، ببینید ما همه اسیر سایه هدایتیم در ادبیات داستانی. این اسیر سایه هدایت بودن یک شعار یا یک بحث اخلاقی یا ارزشی نیستش. اسیر سایه هدایت یعنی این که ادبیات ما میل به ذهنی گرایی داره، دلایل سیاسی بسیار روشنی هم داره. میل به ذهنی گرایی یعنی میل به یک جنس از محافظه‌کاری، میل به در واقع تکثیر منهای مختلف، برای همین یک ادبیات شبه پست مدرن شکل گرفته. گریز از خیابان، گریز از رئالیسم. ما چند نویسنده رئالیسم مثل احمد محمود یا اسماعیل فصیح داریم؟ خیلی کم. سایه هدایت کمک کرد به نویسنده ایرانی و برای اون فرصت رو به وجود آورد که اون مدام به ذهن پناه ببره. دکتر کریمی اشاره محوی به این قضیه میکنن در اینکه و اون رو ذهن مدرن مینامن، هدایت رو و حالا چوبک و نویسندگانی مثل اونها رو. اما این ذهنگرایی و توسل به من هدفمندی که جناب دکتر فرمودن که در ادبیات ما بسیار روشنه، کاملا یک جریان و یک در واقع ریخشناسی سیاسی. من اینجا با در واقع اقماز اسمشون میذارم نیاز به درک مفهوم الهیات سیاسی در متن، چیزی که در این کتاب دربارش انجام نشده و به نظر من خیلی آمدانه از کنارش گذشته و خلأش رو من این الهیات سیاسی که در واقع چگونه این ادبیات مدرن و پست مدرن رو قرار تقسیم بندی کنه، به نظر من نقطه اونجاست. چیزی به نام بحران در ادبیات رو ایشون پیش کشیدن که جناب دکتر عبدالکریمی مطرح کردن. به زعم من ادبیات همیشه در بحرانه و اصلا چیزی به نام برون رفت از این بحران نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگر این برون رفت اتفاق بیفته اصلا دیگه چیزی به نام ادبیات وجود نخواهد داشت. این بحران مداومیه. بنابراین طرح این سوال که چگونه میشه با این برون رفت رو از بحران داشت، به نظر من اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. نکته مهمی که در کتاب دکتر کریمی وجود داشت و به نظر من ضد سنت این روزگار بود، علارغم اینکه مشی ترجمه داره کتاب، علارغم اینکه هنوز روح پایان نامه خودش رو حفظ کرده، علارغم اینکه من با تمام احترام که قائلم بمباران نظریات و تکرار، یعنی بارها نظریاتی که درباره مفهوم حالا مدرن و پست مدرن و حالا مشتقاتش دارن داره در کتاب تکرار میشه، در هر فصل تکرار میشه، یعنی بنمایه های نظریش. نمیدونم، شاید این مشی دانشگاهی که این رو میطلبه، من اینو نمیتونم زیاد دربارش توضیح بدم. اما علارغم تمام در واقع این انتقادهایی که وجود داره، در مقابل ایده‌ای میسته که در نقد ادبی امروز ایران فوق‌العاده بیداد میکنه، تفکر استراری که با خوانش والتر بنیامینی وارد نقد ادبی ما شد و این فرصت رو به تمام منتقدان داد که به خاطر وضعیت، حالا ما بمانی فلسفیش من نمیخوام بشم، وضعیت اضطراری که در جامعه وجود داره، ما میتونیم در واقع به متون ادبی اضطراری نگاه بکنیم و ریشه های فلسفیشون رو کنار بذاریم، ریشه های تاریخیشون رو کنار بذاریم و سریع شروع به تفسیرشون بکنیم. این بلایی بود که من به خاطر سالها در واقع حضورم در مطبوعات ادبی بارها باهاش مواجه شدم و یک نوع عقل گریزی. خیلی جالبه جریانی که ادبیات پسامدرن رو در واقع تبیین می‌کرد، حتی تبلیغ می‌کرد، جریانی بودش که به شدت در واقع با بنمایه‌های فلسفی که این ادبیات داشت در تضاد و در تقابل بود. خیلی جا اصلا نمی‌خواست اینها رو مطرح بکنه. دکتر کریمی در این کتاب شروع کردن به تبیین اینها، ولی به نظر من عقل گریزی و مثلا اون جریان جدی که مثلا در از و مهمی که مثلا کسی مثل فرهادپور با ضدیتی که با کانت اینا به وجود آوردن و در واقع ضدیتی که با عقل شروع کردن مطرح کردن و بسیاری از نویسندگان ما در سنتی که حالا نمیشه با سنت کلمه گنده ایه در جریانی که آقای فرهادپور و شاگردانش داشتن رشد کردن، اینها رو باید در واقع ما مد نظر قرار بدیم. ما از کدوم ادبیات پسامدرن صحبت میکنیم اینجا؟ برای همین ایشون در مثال دچار مشکل هستن. خیلی از داستان‌هایی که دربارشون صحبت شده داستان‌های بدی هستن در ادبیات ما. من اکثر اون داستان‌ها رو خوندم. من میدونم ایشون شاید خواستن یک رفرنس‌هایی از اون داستان‌ها بگیرن، یا بعضی از رمان‌ها، رمان‌های من نمی‌خوام اسم بیارم که اینجا عرض، رمان‌های خوبی نیستن از لحاظ ارزش زیبایی شناختی ادبی. منهای سه اثر که ایشون بیشترین بحثشون رو اونا می‌کنن، آزاده خانم، کار بی‌نظیر کم نظیر رضا قاسمی، همنوای شبانه، و کتابیران ابوتراب خسروی که کاملا با مایه های تئوریک دارن، بستر خیلی روشنی دارن و ایشون هم کاملا دستش بازه توی بحث کردن، ولی بعد ناچار به داستان کوتاه ایشون و بعد و چند رمان نه چندان جدی ادبیات ما چنگ بیاندازه. و من مشکلم اینه که اصلا اصولا این جریان پسامدرن رو نباید وارد هیته داستان کوتاه کرد. تبلور ادبیات در رمانه، داستان کوتاه. حالا میشه درباره این قضیه بحث کرد، شاید این مقدار نظر من نظر رادیکالی باشه، ولی داستان کوتاه برای کارکرد نظری که ایشون میخوان اون در واقع ضرب رو نمیتونه در واقع ایجاد بکنه. ولی در رمان ما میتونیم سیر اندیشه و دقیقاً خواسته یا ناخواسته یک شکاف مهم ایشون نشون میدن، بحران رمان در ادبیات ایران. رمان نیازمند فکره و نویسنده ایرانی که ایشون اشاره ظریفی میکنن سالهاست خودش رو بی نیاز از فلسفیدن، خوندن روانشناسی و خوندن تاریخ میکنه و به شکل غریزی داره رمان مینویسه، و یا به شکل صرفا کارگاهی، بحث‌های تکنیکی، فلاش بک، فلاش فوروارد، حالا خورده روایت و و و اینها چیزایی که هممون میدونیم. یعنی کاش کتاب به سمت در واقع تحلیل فقدا این سوژه رو من میتونم بذارم، فارغ از این که به نظرم بحث مدرنیستیش خیلی مدرن بوده، مدرنیستیه مدرن بودنش خیلی چیز داره، فقدان در واقع فکر در ادبیات پسا مدرن ایران. برای همینه که اصلا چیزی به نام ادبیات پسا مدرن شکل نمیگیره با تمام تلاشی که دکتر کریمی داشتن و همدل هم هستند با جریان پسا مدرن، هیچ اشکالی هم نداره. چیزی به نام ادبیات پسا مدرن، ادبیات پسا مدرن، ما داستان پست مدرن یا رمان پست مدرن داریم. من به اون سیر و در واقع اون جریان که مثلا در دهه 70 در آمریکا شکل میگیره، یا مثلا در پس از جریان رمان نو مثلا در یک دوره کوتاهی در فرانسه شکل میگیره، هرچند در فرانسه اصلا در سنت اروپایی آنچنان این جریان جدی نیستش، و به نظر من جریان اصلی ادبیات کماکان جریان مدرن. من خودم شیفته مدرنیستم، حالا این بحث و نویسندگان مدرنم. در واقع کتاب بنمایه های نظریش رو محکم ابراز میکنه، محکم بیان میکنه، اما نمیتونه تا در واقع در مچ کردن اینها با سوژه و با مصداق های عینی توفیق خیلی زیادی پیدا بکنه، به خاطر اینکه اون آثار در واقع چنین پتانسیلی رو در خودشون ندارن و ناچار میشه که در واقع تک جملات یا پاراگراف هایی رو بگیره و سعی کنه اینها رو سویچ کنه روی اونها نویسنده و بگه ببینید چه اتفاقی داره میفته، اینجا من متکثر رو داریم، اینجا فرار از آگاهی رو داریم. و نکته بسیار مهمی که دکتر شهیدی تموم کردن، اصلا بحث سوژه در ادبیات پسا مدرن نمیدونم شاید نقض غرض باشه، هرچه جناب کریمی در حوزه مدرن و ادبیات مدرن، ذهن مدرن و انسان مدرن صحبت میکنن و سایه هدایت نام میبرن، به نظر من بحثا بحث بسیار جذابی و برای من ببینید کتابهایی که در حوزه نقد ادبی، من مثل اساتید خیلی مرتب صحبت نمیکنم، کتابهایی که در حوزه نقد ادبی ایران در اومده کتابهای معدودی، یعنی کتاب هایی که بیان در واقع مشخصا روی ادبیات داستانی ایران صحبت کنن، منهای کتاب هایی که در واقع هدایت براهنی، حالا حتی اونها هم کتاب های کمی هستن، یا مثلا گلشیری کسی دیگه نوشته شده باشه. این کتاب در واقع تلاش کرده به این از این رویه جدا بشه و به یک پیشنهادی به قول دکتر عبدالکریمی برسه که و خودش اوریان در مقابل ما قرار بده که بتونیم به این صراحت نقدش بکنیم. کار فوق‌العاده جسورانه، این اصلا نه تعارف نه در واقع مسامحه، چون من نمونه های دیگری دیدم عمدتاً کتاب های ناخوندنی و نادوست داشتنی هستن، حالا نادوستانی ششمون واقعا ناخوندنی هستن و تکرار مکررات هم. اما نویسنده سراغ در واقع مفهومی رفته که عملاً در ادبیات ما به شکلی انگار ضمنی پذیرفته شده و همه درش در واقع باور دارن که آره اوکی ادبیات پسامدرنی وجود داره، حالا مثلا اینم دو سه اثر شاخصش هستش که میشه نام میبرن، ولی عملا این وقتی که ایشون وارد این بحث میشه ما میفهمیم که چنین چیزی شکل نگرفته در ادبیات ایران، اهمیتی هم نداره اصلا. اصولا جریان پسامدرن در ادبیات جهان، حالا میشه در باید بحث کردش، حتما خیلی حرف کلیه، جریانی نیستش که بشه رصدش کرد، نقطه آغاز نقطه پایان خیلی مشخصی براش گذاشتش، و برای همین و در ادبیات ایران به خاطر گریز از در واقع عقل، به خاطر گریز از دانش، به خاطر اینکه خیلی از نویسندگان ایرانی که من هم جزوشون هستم اعتقادی ندارم به گذر از این ذهنی‌گرایی صادق هدایتوار، و این ذهنی‌گرایی رو ما بعدها می‌بینیم، آخه قوی‌تر هم میشه با هوشنگ گلشیری، با شهریار مندنی پور، با هبوتراب خسروی و حتی رضا براهنی هم در آزاد خانم تن میده به این، رضا براهنی که مثلا در راستای سرزمین آواز کشتگان چاه به چاه یه نویسنده کامل رئالیست مدرنه، در این کتاب انگار به اون ذهنگرایی هدایت بازه، هرچند خود ادعا داره که میخواد بره در واقع تمام کنه کار در واقع لکاته بوفکور رو و بازگرده، ولی حالا اتفاق چیز دیگه یه که داره میفته. این رو میخواستم بگم که این سایه کاش کتاب در باره این در واقع بحرانی بود که در باره سایه هدایت و ذهن مدرن هدایت سایه انداخته بر نویسندگان ما، و کتاب برای همین دوچار دو تکیگی شد. وقتی که بحث نظری میکنه، فارغ از این که فوق‌العاده تراکم واژه‌های نظری زیاده، فوق‌العاده علی بیزه ترسناک میشه برای مخاطب‌هایی که یک مقدار شاید بخوان مثلا غیر حرفه‌ای‌تر باشن من این واژه رو بگم و کتاب رو ممکنه کنار بذارن، وقتی وارد مصادیق مصداقی میشه غیر از بحثی که درباره رضا قاسمی میکنه که کامل‌ترین بحثشه، به نظر من دوچار تردیده، چون این ایده هایی رو که مطرح میکنه در آثار اونها به سختی میتونه پیدا بکنه و برای همین ناچار میشه مدام دوباره بنمایه های تئوریکش رو تکرار بکنه، هرچند این بنمایه های تئوریک رو و این نگاه های تئوریک رو جذاب یه جاهایی مطرح میکنه و به نکات مهمی دست میذاره، ولی به نظر من ناکافیه. نکته آخری که من توی دو سه دقیقه که من بخوام دربارش بحث بکنم، یکی دو دقیقه درباره این کتاب، من سوال مهمم اینه که چرا آقای دکتر که به خوبی و بهتر از من میدونن که ادبیات پسامدرن و اصلا مفهوم پسامدرن آمیخته با مفهوم قدرت سیاسیه، تن میزنن از بحث دادن درباره این قضیه. ادبیات داستانی ایران در 20 سال گذشته، حداقل اون 20 سال من دارم میگم، قبلش هم اینجوریه، به شدت با مفهوم قدرت درگیر بوده و نسبت بهش در واقع موضع داشته، حالا به خاطر شرایط اجتماعی، به خاطر شرایط سیاسی، مفهوم این جنب سیاسی، این سیاست به مفهوم در واقع کلاسیکش نیستش، امر سیاسی که در ادبیات داره اتفاق میفته، اون منی که ایشون ادعا میکنن محو میشه، نابود میشه در مقابل جهان بیرون، چرا این در واقع رفتارهای سیاسی که این من مقابلش قرار میگیره رو ایشون بحث نکنه، آیا محافظه‌کاری به خاطر به چه دلیلی بوده، چرا تبیین سیاسی نمی کنن، چون هم ذهن مدرن هم در واقع ذهن پسامدرن آمیخته با این مفهوم امر سیاسی هستن و ایشون از این قضیه تا حدودی و مثلا هوشمندانه و عامدانه از کنار این گذر میکنن. خلاصه بخوام بکنم، ادبیات ایران نیازمند چنین کتابهاییه، نیازمند چنین بحثهاییه و در آکادمی باید این بحث ها انجام بشه، به شکل جدی باید انجام بشه. و به خاطر اینکه اون برکه که آقای دکتر عبدالکریمی اشاره کردن که شامل 300 نفر کلن شده، نویسنده و مخاطب همه یکی هستن، میتونه برون رفت پیدا بکنه، میتونه این برون رفته. من اون بحران رو اعتقاد دارم که همیشه هست در ادبیات، ذات ادبیات. اون این در واقع این نوع کتاب ها اگر بایگانی نشن و بعد از این جلسه نرن در کتابخونه ها و درباره‌شون بحث بشه و کسان دیگه جرأت ورود به این مسائل رو داشته باشن، واقعا اتفاق مهمی میفته. من میتونم به جرأت بگم بعد از کارهایی که حالا رضا براهنی کردش تو این حوزه، به ندرت کسی تونستش وارد این فضا بشه و اصلا خواست کتاب بنویسه. بعد از اون مثلا رساله بحران نقد ادبی که به نظر من رساله بسیار مهمیه در نقد ادبی ما، یا مقالات کیمیا خاک گزارش به نسل 20 سال فردا و کتابایی که دکتر نوشتن، جای این خالی هستش و این خلع رو باید آکادمی پر بکنه ولا غیر. ممنون.
تشکر میکنیم، خیلی ممنون از وقتم درست به موقع شد. اگر اجازه فرمید من هم یه چند نکته رو در جمع‌بندی و شاید چند نکته خیلی هم عرضه بکنم در باب خود این جلسه. دوستان استفاده داشته باشن، ما واقعا نمیخواییم شکلی و ساختاری فکر بکنیم، عمل بکنیم. بچه های انجمن ادبی گروه ما کارهای خیلی خوبی را انجام میدن و واقعا ما میخوام یک گفتگوی نقادانهی بین عرصه های مختلف علوم انسانی شکل بگیره و ضمن این که ما در درون آکادمی با یکدیگر لازم هست که گفتگو بکنیم، با بیرون از آکادمی ها نیاز داریم که گفتگو بشه. و بچه های انجمن این راه رو الان سالهاست آغاز کردن، جلسات نقد کتاب جدی داریم و خیلی بحث تمجید و بحث مدح یکدیگر رو نمیدونم کارهای شکلی که داره انجام میگه، ما خیلی بهش اعتقادی نداریم. به این دلیل که اعتقاد داریم که یکی از ضروری ترین مبحث هایی که میتونه ما رو از این وضعیتی که هستیم، حالا نمیگم بحران، اصلا کلمه بحران رو بخواهد، این وضعیتی که هستیم، این وضعیت ماست، ما رو یه مقداری تعالی ببخشه، یه مقداری وضعیت ما رو دگرگون بکنه، همین رواج گفتگوی نقادانه است که ما بنشینیم در اظهار نظرهامون خیلی جدی باشیم و بدون هیچ ملاحظه دردهامون رو، نقدهامون رو، اشکالاتمون بیان بکنیم و حرف هم دیگر رو بشنویم و سعی بکنیم در اون فضای گفتمانی یکدیگر قرار بگیریم. و این جلسات اهمیتش واقعا به همین هست. این نکته‌ای که جوای یزدانی خودم فرمودن، اون ذهنیتی که نسبت به آکادمی وجود داره در بین از دانشگاه واقعا وجود داره، یک امر حقیقی است، یک امر واقعی است. منتها این ذهنیت میخواد از بین بره، راهش همینه، رفت و آمدها و گفتگوها و در واقع ایجاد مفاهیم هاست. یک کمی از اون یخی که بین آکادمی و بیرون از آکادمی وجود داره حل بشه. کاری که آقای دکتر فرزاد کریمی کردن در واقع همینه، یک پلی است بین واقعیت های وجودی ادبیات ما که در بیرون از آکادمی داره رخ میده، هم در حوزه پژوهشش، هم در حوزه خلاقیت ادبی و اون صورت بندی و شکل بندی های علمی که در آکادمی ها در حوزه ادبیات انجام میشه. بنابراین ما همچین جلساتی رو ادامه میدیم. من به دانشجویان عرض بکنم ما دو تا جلسه نقد رو مثل همین نقد رو در پژوهش علوم انسانی خواهیم داشت. یکیش که از آقای دکتر عبدالکریمی موافقت ضمنیش هم گرفتیم، نسبت ما و پست مدرنیسم، اونجا یک مناظره شکل خواهد گرفت. یکی هم مناظری است بحث امکانیت نقد در ایران و عدم امکانیتش بین من و دکتر محبتیشون، دو تا کتابی نوشته در باب نقد ادبی در دوره کلاسیک. ما مناظره جدی با هم دیگه خواهیم داشت که اصلا آیا ما میتونیم نقد داشته باشیم یا نمیتونیم نقد داشته باشیم در دوره کلاسیک. در باب اهمیت کار آقای دکتر کریمی خود پست مدرنیست آیه دکتر من خیلی ازش یاد گرفتم. سالهای پیش در کنار یکدیگر بودیم صحبت میکردیم استفاده میکردیم از نظرشون. پست مدرنیست خود واژه اصطلاح مفهوم جنبش همش آمیخته با ابهامه و ابهام انگار یه چیزیست که به ناف پست مدرنیست بسته شده در همه ابعادش. وقتی میایم آیه به قول آقای دکتر شعیری از چیزی صحبت میکنیم به نام ناسوژگی، سوژه‌ای که سوژه نیست و هر خبری که میخوام بدیم میگیم این نیست، چیز دیگه است. این چقدر قضیه سیال میشه، لغزان میشه و تعریف ناپذیر میشه. آقای دکتر کریمی وارد عرصه‌ای شدن، جایگاه حالا به تعبیر آقای دکتر شعیری ناسوژگی، به تعبیر ایشون سوژگی، حالا حتما پاسخی خواهند داشت، یعنی سوژه‌ای که در دوره مدرن شکل میگه و دوره پست مدرن قطعا تفاوت داره، ایشون تفاوت‌هاشون رو بیان خواهند کرد. نکته بعدی ببینید، بحث اصلا ورود فرهنگ ایرانی به عرصه پست مدرن یا عدم ورودش، بالاخره ما با چی، با یک ادعای مواجهیم، این ادعا یا حقیقت دارد یا کذبه. و اون بحث اینه که در دوره‌ای که یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که ما بعضی از نویسندگان ما رفتن به سمت تولید آثار ادبی با شاخصه‌های پست مدرن، در عرصه سیاست و در عرصه روشنفکری که عموما روشنفکری دینی هم داشت، از راست راستش بگیرید تا چپ چپش، همش بر مبنای آرمان‌هایی شکل می‌گیره، کنون روایت‌هایی شکل می‌گیره که می‌خواست به جهان ذهن و جهان عین ما شکل ببخشه، یعنی می‌رفت به سمت یک جامعه سازی، ذهن سازی و فرهنگ سازی. تو اینجا جایی که از داشتن بر اساس کلان روایت ها ما را داشتن تعریف میکردن، یه جنبشی اومد که درست کلان روایت ها رو ردش میکرد، نفیش میکرد. حالا آمده همچی ادعایی وجود داره. آیا دکتر کریمی وارد شده به قضیه‌ای که آیا دکتر خارم جای استاد عزیزم یزدانی خارم خیلی خوب گفتن، این بحران ما بحران ابتدا در خلاقیت ادبیست، نه بحران در حوزه پژوهش‌های ادبی. اونجا یکی از اشکالاتی آقای دکتر کریمی هم فرمود، آقای دکتر عبدالکریم کریمی هم فرمودن که شما وارد بحث بحران ادبیات شدید، ایشون ناظر به بحران پژوهش‌های ادبی شده که من فکر می‌کنم اصلا جاش اینجا نبود، کاش اصلا وارد نمی‌شدید. وقتی شما وارد یک بحثی به نام مهم بحران میشی و نمیخواید یا فرصت ندارید یا نمیتونید اون در واقع مؤلفه های موجود در این بحران را نشون بدید، خواننده رو در بین خلاء قرار میدید که خب این بحران ادعایی چه چیزیست. من فکر کنم اصلا اونجا شاید ورود به اون عرصه اصلا جاش اینجا نم. نکته دیگه ای که من میخوام عرض بکنم، در بین صدها شاید هزاران پایان نامه ای که ما داریم مینویسیم، رساله مینویسیم، کتاب تألیف میکنیم، کتاب‌ها عموماً یا رساله عموماً فاقد مسئله مشخصن، مسئله من نیستن، ما پژوهش میکنیم که پژوهش کرده باشیم، نهایتاً دوم یک موضوع رو میگیریم و داده‌هاش رو جمع میکنیم و در کنار یکی قرار میدیم، تحت عنوان یک رساله، تحت عنوان یک مثلا کتاب عرضه میکنیم و منافع حالا اداری و غیر اداریش هم داریم میبریم. این کتاب مسئله من ده. و مسئلهش هم کاملا روشن بیان کرده که مسئله من چه چیزیست. من میخوام حالا اون ناسوژگی یا سوژگی را در آثاری که ادعا میشود پست مدرن مؤلفاش رو میخوام نشون بدم. و در دو سه اثری که آیه یزدانی خارم فرمودن خیلی خوب این نشان داده شده، ولی ای کاش اون ساختار رساله که اونجا انجام داده بودید مقدمش رو انداخته بودید که اشکالات فراوانی به وجود آورده تان همون، اون مؤخره ها رو کاش برمی‌داشتید، یعنی داستان کوتاه‌ها و رمان هایی که چندان ارزش ادبی ندارن آمدن توی بدنه اصلی قرار گرفتن و اون مرزی که ببین سوژه مدرن رو میخواد تبدیل بکنه به سوژه پسامدرن، اونجا خلایی که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، اونجا یه خورده وضعیت مخاطب بازم توی خلا باقی میمونه و نمیتونن بفهمه که اون نقاط مرزی کجا، از کجاش ما سوژه رو شروع کردیم به کجا به امر ناسوژگی تبدیل شد. یک حسن دیگه‌ای که این کار داره، حالا حداقل من تمرکزم میگم که اون سه تا رمانی که ایشون مؤلفه‌ها رو کار کردن، در هر نقد هر رمان به یک مؤلفه اون ناسوژه پسامدرن پرداختن. وقتی که ما اینا رو نقد رمان‌ها رو در کنار یکدیگر وقتی همه رو می‌خونیم، اون مؤلفه های متکثر جهان پسامدرن و سوژه پسامدرن تو ذهن مخاطب شکل میگیره. اگر قرار بود ایشون سطح کلیشه‌ای برخورد بکنه، همه مؤلفه‌ها رو در یک رمان می‌خواست تحلیل بکنه، هم حجم خیلی خیلی گسترده می‌شد و کار به تکرار مکررات هم می‌کشید و این حسن خیلی خوبی است. منتها یه سوالی من در واقع اشکال نیست، سوالی که دارم ایشون اومده بحث حالا شخصیت یا سوژه‌ای که در داستان داره توسط یک نویسنده برساخته می شود، این موجود ممکن شخصیت های تو فهمدن یا سوژه یا ناسوژه، این همانیه آیا دقیقی با انسانی که ما ایرانی هستیم داره یا نداره؟ این ادعای خیلی مهمی هستش. وقتی شما میگی که شخصیت داستان همان انسانی است که در بیرون داره زندگی میکنه، باید تو نمونه هاش هم فرمودن، و الان بحث من اینه که آیا آن شخصیت هایی که در ارکستر ها چیزه قاسمی هست عیناً همون انسان و همون ناسوژه در جهان بیرون وجود داره که اینو مدل اون دارید میگیرید و این آنچه که از متن دارید شما درمیابید میتونید تعمیم بدید به جهان خارج و از ناسوژه هایی که در پیرانون اونو دارن زندگی میکنن، اون تشتت ذهنی، تشتت فکری، تعریف ناشدگی، یعنی تکه تکه شدگی، اون تکه تکه شدگی رو ما در جهان بیرون در کجای ایران داره میبینه؟ این امکان داره ادعاتون میکنه درسته ها، ولی شما تعریفتون اون ادعاتون با در واقع نشان دادنشون متاسفانه اون اتفاق نمیفته و شاید اونجا هم یه خلای دیگه ایست که وجود داره و من یه خیلی خودم صحبت نکنم، من مجری این چیز هستم و نشست هستم، نه اخلاقی است نه حتی انسانی هم نیست. در بقیهش رو ما یک رو در خدمت آقای دکتر کریمی خواهیم بود و بعد انشالله یک رو به دیگه هم بتونیم که در خدمت حضار گرامی و پاسش ها باشیم. همین رو چند داری کنم خواهد
خب خسته نباشید. من خوش آمد بگم جناب استاد اقبال‌زاده تشریف آوردند، فعال ادبیات کودک، و آقای دکتر محمد خانی هم که از استادای گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ما هم دبیرستانی بودیم با آقای دکتر محمد خانی، در جریان باشید. من تشکر میکنم از نفعه کامل تازه غریبه نبودیم اینطوری شد. من تشکر میکنم از استادان محترم که صریح صحبت کردند و وقت رو با تعارف و این چیزها هدر ندادیم. خیلی جلسه خوبی بوده تا اینجای کار، حالا این تیکش ممکنه هدر بره وقتش. خیلی خوب بود صحبتها. من آقای دکتر عبدالکریمی فرمودند که ساحت‌هایی رو که تعریف کردن طبقه بندی کردن به ساحت‌های مثلا چیزی که اومد تا زبان بنیاد، حالا من از روح حافظه نگم که اشتباه بشه، کاملا درسته. فرمودند که ساحت فراتر از انسان شناسی باید بررسی بشه، کاملا درسته. در واقع هر چیزی که اساتید گفتن کاملا درسته، منتها نکته‌ای که هست اینه که به هر حال فلسفه علوم انسانی هیچ چیز توش قطعیت نداره. یعنی آقای دکتر عبدالکریمی به عنوان یک صاحب نظر قطعا تولید نظریه دارند و نظر خودشون رو هم بیان کردند و دیگران هم نظر خودشون رو بیان کردند، در فلسفه جهان هم همینطور هست. بنابراین اگر آقای دکتر عبدالکریمی تقسیم بندی میفرمایند کاملا درسته، حالا ممکنه کسی دیگه بیاد یه تقسیم بندی دیگری داشته باشه. بنابراین من الان در مقام این نیستم که بخوام پاسخ بدم به این نقد، و فقط یک نکته رو که ایشون فرمودند سوژه به جای انسان، من یه مقدارم تعجب کردم. انسان به جای سوژه، من همه جا هم در ادبیات مدرن، حالا اگر که شما یاد داشتید خوبه، و تو این فرصتی که من سه تا نمونه رو پیدا کردم که خب صراحتا این گفته شده که ما اصلا در فلسفه مدرن از زمانی که کانت میفرماید که من میاندیشم پس هستم، سوژه میاد جایگزین انسان میشه در تحلیل های فلسفی، و قطعا ما هم همین برداشت رو داریم. در صفحه 27 سطر دوم، تحلیل انسان به مثابه سوژه در آثار ادبی، یعنی ما انسان رو نه به مثابه انسان، به مثابه سوژه داریم تحلیل میکنیم، راهی مناسب برای شناخت انسان در زمانهای گوناگون خواهد.
شما معتقد که باید
انسان به مثابه سوژه
در دوران جدید سوژه جانشین انسان میشه، انسان جانشین سوژه؟
ببینید در تحلیل فلسفی ما انسان رو مورد تحلیل قرار نمیدیم، ما سوژه رو تحلیل میکنیم، یعنی اون چیزی که محل تحلیل فلسفی هست دیگه سوژه هست و سوبژکتیویته انسان هست. و حالا ممکنه از نظر املایی مثلا ایراد داشته، ولی حتی ایراد تایپی هم بعید توی این به این لوکی به قول شما داشته باشه.
در بعضی از اصطلاح من حالا باید پیدا بکنم چون برخورد کردم که فرموده بودید که به اصطلاح در دوره جدید سوژه جانشین انسان میشه.
بله سوژه جانشین انسان میشه،
ولی متن بود انسان جانشینه سوژه میشه. حالا
میگم حالا این
من پیدا کنم
اختلافیه که انقدر
ولی به هر حال میخوام بگم به هر حال بس بس این است که در دوره جدید انسان ردیوس میشه،
بله
کاهش پیدا میکنه به سابجکت،
سوژه تقلیل پیدا
میکنه، بله و انسان چیزی بیش از سابجکت.
بارها تکرار کرده، حالا یه جای اگر بوده باشه چشم شما خورده احتمالاً اون اشتباه
رو پیدا میکنه.
اشتباهی اصلی همین
این پایین صفحه 37 آقای دکتر، دلیل استفاده از این واژه برمیگرد به اون سوژه به جای انسان در دوره اخیر تفاوت حالا فلان هست.
خب بفهمید شما، بفهمید
خب این رو من بله اینو بیشتر چون این خیلی لپی بود اگر که همون آقای دکتر هم فرمودن لپی من استفاده میکنم. عرض میکنم من خیلی در مقام پاسخ دادن نیستم، چون نقد خودش یک بحث ایجابی هست، یک بحث سلبی نیست که ما بخوایم به عنوان یک بحث فرعی، یک بحث اصلی هست، و وقتی که آقای دکتر این رو مطرح میکنن ما باید این رو به عنوان یک متن بپذیریم، نه به عنوان یک نقدی که حالا ما باید جواب بدیم، مثلا دفاع نباید کرد. حالا اگه هم نقطه نظری داریم نقطه نظر خودمون رو میگیم، نه اینکه بخوایم جواب بدیم. بنابراین هیچ کدوم از این صحبت‌ها در جواب دادن نیست، در تبیینه در واقع. آقای دکتر عبدالکریمی ایراد اصلیشون شاید به این بود، به اون مسئله خواستگاه بود که ما با چه خواستگاه فلسفی بایستی وارد تحلیل متن ادبی بشیم، یا اینکه از کجای فلسفه، بالاخره فلسفه یک تاریخ طولانی داره، ما از کجای فلسفه میخوایم بیایم وارد بشیم، کجای سوژه مثلا اگر از یک در یک دوره تاریخی عمل میکنه ما از کجا میخوایم این سوژه رو در بیاریم و این رو ادامه بدیم. به هر حال این یک بحثی هست که در واقع میشه گفت با بحث آقای دکتر شعیری هم یک جور همپوشانی داره، که خب اصلا سوژه وجود نداره در ادبیات پسامدرن، حالا که وجود نداره پس ما چطوری تحلیلش بکنیم؟ به هر حال اگر که وجود نداره که نمیشه تحلیلش کرد، ما باید بنا رو بر این بذاریم. در از نظر بنیاد فلسفی صحبت آقای دکتر شعیری درست هست که سوژه در ادبیات پسامدرن وجود نداره، و این کتاب هم اصلا شاید حرفش همین باشه و نتیجه گیریش هم همین باشه، اما از نظر بنیاد تحلیلی من فکر میکنم نشه زیاد ایراد بگیریم که چرا ما داریم استفاده میکنیم از اصطلاح سوژه پسامدرن. چرا؟ چون ما داریم به هر حال این رو معطوفش میکنیم به پسامدرن، و در عنوانها حداقل، حالا جاهایی در متن مجبوریم از سوژه استفاده کنیم، ولی در عنوانها منم یک بار دیگه چک کردم، مثلا داریم سوژه تابع گفتمان، سوژه متنی، یعنی همیشه یک تالی داره، یعنی اون سوژه مستقل نیست که یک وجود مستقل از خودش رو حتی در عنوانهای فصلها نشون بده. بنابراین ما ناگزیریم که مبانی تحلیلیمون رو اینطوری قرار بدیم، و حالا خارج از حیطه علوم انسانی این گونه وارد تحلیل شدن ایرادی نداره، یعنی ما یک چیزی رو پیش فرض میگیریم حالا مثلا در ریاضی دو تا خط قراره به هم برسن، نهایتا معلوم میشه اینا در بی‌نهایت به هم میرسن، یعنی اصلا نمیرسن، ولی ما مبنامون رو بر این قرار میدیم، یعنی مبنامون بر این هست که سوژه مدرنی وجود داره ولی این کامل نیست. حالا ما میتونیم بگیم که هر چیزی که کامل نیست وجود نداره، این از نظر فلسفی هم ممکنه درست باشه، مثلا اگه یه ماشین باشه که شکل سوسک داشته باشه ولی مثلا شاخک نداشته باشه، آیا این ماشین وجود نداره؟ آیا مثلا یک ماشینی که چهار تا چرخش نباشه این ماشین هست یا نه؟ خب عملا کارکرد ماشینی نداره، یعنی نمیتونی سوارش بشید برید، ولی وجود داره. بحث از نظر مبانی تحلیلی این شاید اجبار بوده که به این شکل انجام بشه. و مازاده بر این که وقتی ما بحث عدم قطعیت رو مطرح میکنیم، هم در دنیای مدرن و هم در دنیای پسا مدرن، این عدم قطعیت همینه دیگه، وقتی که بنا باشه که هر چیزی قطعیت نداشته باشه، اون وقت پس ما بایستی در مبانی وجودیش هم شک بکنیم. یعنی در واقع اون شک دکارتی اصلا شاید همین هست که شما باید تو همه چی شک بکنید، اول وجودش رو میپذیرید بعد شک میکنید، اگه وجودش رو نپذیرید چطور میخواد شک بکنید؟
فقط این تردید وجود داره که اگر اون هم سوژه مدرنه، یعنی اسمش سوژه است، اینم اسمش سوژه است، پس این مرز کجاست؟
خب حالا من این رو بازی رفت میدم به صحبت‌های آقای یزدانی خرم که بیشتر داره سوژه مدرن بحث میشه توی این کتاب، و در واقع اون چیزی که هست ما میگیم سوژه مدرن این ویژگی‌ها رو داره، سوژه پسامدرن اینها رو نداره. یعنی سوژه پسامدرن بیشتر به صورت سلبی تعریف میشه، این به خاطر همین فرمایش شما که سوژه پسامدرن اصلا وجود نداره، پس ما چطوری تعریفش میکنیم؟ تعریف سلبی مجبوریم ازش تعریف سلبی بدیم، بعد بگیم که سوژه مدرن این هست و وقتی که این نیست چی میشه؟ میشه سوژه پسامدرن. یا حالا ممکنه از نظر لغوی مجبور بشیم استفاده کنیم که سوژه مدرن این هست، پس اون چیزی که نیست الان ناسوژه پسامدرنه، ولی از نظر شکل تحلیلی اشکال ایجاد نمی کنه که سوژه مدرن این هست، این ویژگی ها رو که نداریم سوژه پسامدرن داریم، یعنی سوژه وجود دارد که ویژگی های سوژه مدرن که در واقع تعریف ما از سوژه همون سوژه مدرن هست، و ویژگی های سوژه مدرن رو نداره، پس ویژگی های سوژه رو نداره، اما چی هست؟ سوژه پسامدرن هست، یعنی یک وجودی به هر حال براش قائل شدیم. درباره سوژه پدیدارشناسی آقای دکتر شهیری فرمودن و بازگشت سوژه پدیدارشناسی به بحث ابژه و در واقع رهایی از اون دوگانگی سوژه و ابژه، درست هم فرمودن، ولی این بحث همونطور هم که آقای دکتر فرمودن در مرلوپونتی کامل میشه. در سوژه پدیدارشناسی اوسر در واقع یک جور گذار از سوژه ایدئالیست های آلمانی هست، یعنی حالا این من کنار آقای دکتر عبدالکریمی نشستم از این حرفام میزنم، آره نگاه نمی کنم بهشون وقتی چش خوره برد به سوژه، در واقع سوژه‌ای که اوسر تعریف میکنه در دو ساحت تعریف میکنه، یکی اون سوژه استعلایی هست و یکی سوژه تجربی. در واقع سوژه استعلایی همون فاز ایدئالیستی سوژه هست، همون ذهنیت تام سوژه هست، سوژه تجربی اون چیزی هست که جناب عالی میفرمایید بازگشت به عینیت هست، منتها این بازگشت به عینیت رو نباید مثلا با بازگشت به تنانگی یکی بدونیم. سوژه تجربی که اوسر تعریف میکنه همون سوژه استعلایی هست که حالا شرایط عینی شدن پیدا کرده و به این ترتیب قابل تجربه هست، یعنی سوژه کاملا انتزاعی ایدئالیستی نیست دیگه. سوژه ایدئالیستی رو شما فقط تو ذهنتون میتونید تجسم بکنید، اما سوژه پدیدارشناختی رو شما همون سوژه استعلایی رو به شکلی تعریف میکنید که قابل تجربه میشه، یعنی عینیتش اون عینیتی هست که تجربه کردن رو برای شما امکان پذیر میسازه. و در واقع ادبیات پسامدرن شاید حتی یک مرحله هم از این فراتر میره، چون سوژه پدیدارشناسی سوژه است، اون ناسوژگی درش نیست، حتی اگر که به ابژه برگشته باشه و حتی اگه مبانی ادراکی و شناختیش رو از ابژه بگیره باز هم سوژه هست. ما در ادبیات پسامدرن اون وقت یک گام از این مرحله فراتر میایم و همونطوری که در مسائل تکنیکی پسامدرنیسم گفته میشه بازگشت به اسطوره برای بازآفرینی و در واقع استفاده دگرگونه از اسطوره، بازگشت به تاریخ، بازگشت به سنت برای استفاده دگرگونه، این هم یک جور بازگشت به ابژه هست برای استفاده دگرگونه از اون. خب میخواد سوال ها اگر
که شما تمام
آره سوال ها رو
آره سوال های دوستان رو داشته باشیم ما چراغ رو که روشن بکنه به فرمایه آره خواهش میکنم دیگه بل امرو علیکم
بفرمایید
بفرمایید شما یه سوالی دارید شما
باز خوبه نامدنی بودیم آیدو که
تفانی قیرسازی همه شو هست
بله
این دوتا آیه دکتر اومده اون بحثی که میخواد از خدا سوژگی رو اساس دارم یعنی ذهنیت رو من هستم من میاندشم پس هستم یعنی سوژه رو عمده میکنم بعد تو مراحلش میگن سوژه پست مدرن سوژه که وجود نداره من نمیدونم آیه دکتر این نقد گلتون رو خودم با مقدمش فردرد میکرده ما منتشر شده Illusions of Postmodernism توی گلتون که میگه Postmodernism هرچی بگیم میگه من اینو نگفتم یعنی همش سلبیه عقل رد میکنه علم رد میکنه همه چی رد میکنه و به نوعی شما میگه یک سوژه گم شده تکه تکه داریم حالا اسمش رو داریم ناس
خیلی ممنون استاد. چون دوستان دیگه باید پرسش بکنن، اگر تشکر میکنن، اگر نمیدونم دوستان میخوان پاسخ بدن یا جمعی
کنیم سوالات رو، اگر سوالی هست بگیریم. اگر سوالی
خیلی هست شما دست بلند کرده بودی فکر کنم نوبت، اگر خیلی عذر میخوام اگر بفرمایید. فقط خواهش میکنم سریع سوالاتتون، چون باها زمان خیلی کم از آنم داره میده.
خب ببینم صحبت رابطه
مستقیم با خروج از ذهنگرد،
اصلا نیازی هست ما از
ذهنگرد بیانیم یا
نه؟
یعنی
ذهنگرد
چرا
باید بشه بیانیم؟ من سوال اصلا تشکر کنم. مرسی رو فکر میکنم که این وسط جالا شده بیش صحبت شما قسمت آخر کتاب راجع به نقدهای دیگه که در رابطه با پس مدرنیسم بهش صحبت شد، و اینکه اینجا اصلا رو هیچ صحبت راجبش نشد. شما صحبت از دیالوگ افلاطونی کردید، ما اصلا کلا همون یک گپ و گفت دوستانه هم بین منتقدا اتفاق نمیفته. الان چرا تو این جلسه مثلا آقای دکتر پاینده نباید باشه؟ اصلا آیا پاسخی دادن به شما آقای دکتر کریمی؟
اصلا نمیدونم خونده باشن یا نه
کی
دکتر پاینده. بعد حالا ما بریم صحبت از دیالوگ افلاطونی که شما میفرمایید پاسخ همون دوستونه. شما میفرمایید چرا باید از به اصطلاح سابجکتیویتی بیایم بیرون؟ چه دلیل داره انقدر بیرون کثیفه که بذار تو همین سابجکتیویتی بمونیم؟ دو تا نکته هست. نکته اولش اینه که اگر سابجکتیویتی بیرون نیای با جهان مواجهه نداری، بعد دوچار یک نوع سولیپسیسم میشی، دوچار تنهایی میشی و دوچار بی‌معنایی میشی. یعنی وقتی در سابجکتیوی هستی و انسان اینکپسولیت میشه، اصلا تفکر مدرن همینه دیگه، آگاهی درون آگاهی است و به بیرون از حوزه آگاهی دسترسی نداره. لذا میشه به قول شوپنهاور جهان به منزله تصور. لذا تو مسئله وجود رو از دست میدی و جهانت میان تویی میشه، درون مایگی. تعبیرش دیگه نیهیلیسمه. یعنی دلیل اینکه ما این زندان آگاهی رو باید بدریم و به بیرون بگذاریم پاسخ به مسئله نیهیلیسمه. دوم، اگر اصیل سابجکتیویتی هر کدوم از ما در زندان ذهن خودمون باشیم، اینتر سابجکتیویتی شکل نمیگیره. وقتی اینتر سابجکتیویتی شکل نگیره، دیالوگ شکل نمیگیره. منادهایی میشیم که به درون هم راه نداریم. به دنبالش در واقع همدلی شکل نمیگیره. به دنبالش احساس پیوند با دیگری، کوئگزیستنسی شکل نمیگیره. امر سیاسی شکل نمیگیره. و انسانی که درون ذهنش اسیره به سهولت آمادگی داره برای تبدیل شدن به بردگی، و قدرت‌های سیاسی میتونن با این سوبژه در خود تنیده رواقی در واقع هر کاری بکنن. لذا ما حتما باید راهی برای برون شد از این ذهنیت پیدا کنیم.
البته فضای مجازی امروز یک امکان اینتر سوبژکتیویتی.
ببینید پدیده‌ها تک ارزشی نیستن.
آره.
فضای مجازی برای ما ارزشی ایجاد کرده، اما در این حال خطراتی رو ایجاد کرده. یعنی باز فضای مجازی است.
بله.
یک هایپر ریالیتیه و من با خودیار معتقدم که فضای مجازی یعنی انفجار بی‌معنایی. یعنی اون هم باید، یعنی در واقع فضای مجازی اونتولوژی خاصی داره بر اساس همون سابجکتیویتی.
بله.
یعنی با اون متافیزیک سازگار. اینا هم باید یه جلسه روش بحث.
تشکر می‌کنم. خیلی شما. فرقی نمی‌کنه، دو نفر با هم دست بلند کردن. بفهم قربان.
ببخشید من اول تشکر می‌کنم خیلی صحبتاتون، و بعد فقط یه سوال دارم از پیش گفتار کتابتون که شاید بشه گفت طرح مسئله این تحقیقم باشه. ذکر کرده بودید که ما توی بحران ادبی به سر میبریم که راه برون رفت از این بحران ادبی برون رفت از بحران نقد ادبیه، و یعنی مستقیما تحت تاثیر نه و نه چیز دیگه. من میخوام بدونم، یعنی پیرو به صحبت دکتر عبدالکریمی که فرمودن نقد ادبی رو نقد کنیم، و اگر از اون صحبت آقای رزمی فارم که گفتن اصلا راه برون رفتی از این بحران وجود نداره، ما یکم کوتاه بیاییم و بگیم برفرضم که راهی وجود داره، آیا این راه واقعا نقد ادبیه؟ آیا عاملان ادبیات واقعا برای تولید ادبیات برمیگردن و آثار نقد رو میخونن؟ شما ذکر کردید که اگر این فرضیه رو صحیح بدانیم که بهبود کیفیت تولیدات ادبی بدون نقد صحیح و تئوریک آثار ادبی مقدور نیست، به این نتیجه خواهیم رسید که بحران در نقد ادبی سرانجام جز بحران در تولید ادبی نخواهد داشت. آیا شروع کردن این کتاب با تصدیق این نظریه درسته؟ یعنی آیا واقعا اون نقده که کیفیت ادبیات رو بالا می‌بره؟
خیلی سوال خوبی. خیلی سوال خوبی. یه سوال دارم که از حدود مهمتان عزیز بهش اشاره نکردم. ولی این سوال هم که تو بخوندم برای من به وجود اومد. آقای دکتر تو قسمت آخر کتاب بخشی که رمان ها و داستان ها رو بررسی کردن یه جای اشاره کردم وقتی مثلا خواستن انتقاد کنن از منتقدین دیگه یا چیزهایی که در مورد پسامدرن نوشته شده این قسمت اشاره کردن که مثلا سوژه در این رمان سوژه پسامدرن نیست پس این رمان مفهوم واقعی پسامدرن نیست یا از دید فلسفی پسامدرن نیست ولی فلان منتقد مثلا از دید سبک‌شناسانه اینو پست‌مدرن می‌دونن یا از مثلا منظر ویژگی‌های اینو پست‌مدرن می‌دونن توی آثار تقریبا رئالیستی و مدرنیستی ما دچار این دوگانگی تو فلسفه و ویژگی‌ها و انطباقش بر یک اثر نیستیم یعنی یک اثر اگر ویژگی‌های سبکی و زبانی مدرنیسم برش من منطبقه از لحاظ فلسفی هم که بررسیش کنیم منطبقه ولی آیا این یعنی ناشی از پست مدرن بودن اون اثره یا ما میتونیم بعضی از بزرگان اعتقاد دارن که نه اثر از دید سبک‌شناسان بررسی کنیم ممکنه پست مدرن باشه ولی از دید فلسفی ممکنه پست مدرن نباشه پس این ما چجوری این تکلیف مخاطب با اون اثر چیه آیا اثر مثلا حتما باید از منظر فلسفی پست مدرن باشه یا حتما باید از منظر سبک‌شناسانه کدوم یکی راه حل درسته برای تشخیص یعنی در واقع چه بودن اون اثر این برای من سوال بود همیشه از چند نفر دیگه هم پرسیدم ولی اینجا هم برام وجود اومده
خیلی ممنون اجازه بدید یه نکته رو در جواب بخوام دکتر از حال دکتر رحیم بگی از استادای مدعو ما هست اینجا و شما از دانشگاه اصفهان ببینید اصلا بحث حالا خدای دوستم هم اصلا جواب خواهند داد اصلا بحث ایشون اینه که ما بیایم بریم با بالاخره وقتی میگیم که اصلا مدرن نیست حالا با ایشون میگه با محوریت سوژه یا ناسوژه یک مؤلفه هایی داره ببینید اون اثری که ادعا می شود پست مدرنه راستی از مایی بکنید ببینید آیا هست یا نیست ایشون با این مترو معیار میره مؤلفه ها رو میشناسه میگه که بله این آثار به لحاظ جهان اندیشگانیش پست مدرن نیستن ولی نویسندگانشون مرعوب شیوه هایی از داستان نویسی شدن به نام پست مدرن رفتن با ذهنیت کاملا کلاسیک نه تو مدرن هم نه ذهنیت کاملا کلاسیک به شیوه پست مدرن داستان نوشتن مثلا آقای حسن بنیامیری آقای دکتر آقای خرمی شاید با من هم عقیده باشن ببینید جهان ذهنش کاملا کلاسیکه اصلا مدرن هم نیست وقتی میره با شگرد پست مدرن داستان می‌نویسه این تناقضی که آقای دکتر اونجا مطرح کرده به وجود میاد شیوه درسته
من این تناقض رو قبول دارم که واقعا هم درست این کتاب بیان شده و واقعا هم وجود داره ولی میخوام ببینم که ملاک اصلی ما چیه یعنی ما باید همیشه با ملاک اون جهان ذهن سراغ آثار بریم و از اون
ادعایشون اینه حالا خودشون
یه توضیح من بدم به عنوان میخوام دکتر اگر یک کسی تصمیم بگیره رمان پست مدرن بنویسه و بعد بره یه قصه بنویسه گند زده به ادبیات معمولا اثر ببینید
خیلی سریعه من سریع
نگفتم اثر همواره آن سوی تفسیره یک رویدادی شکل میگیره یعنی یک کسی یک اثری رو خلق میکنه حالا ما ایم که میخوایم این رو کاتگورایز بکنیم و یادتون باشه این جمله نیچه رو که مفاهیم هر چقدر غنی باشن پدیدارها غنی ترن این تعصب که ما بکوشیم پدیدارها رو وارد کاتگورایز خودمون بکنیم جنایت در حق پدیداره پدیدارها همواره آن سوی کاتگوری های ما هستن یعنی میشه به شما گفت یه خانم سنتی میشه به شما گفت یه خانم پست مدرن میشه گفت شما یه انسان مثلا مدرن هستید اما در همان حال شما همواره چیزی بیش از این مفاهیم هستید اینکه اثر همواره آن سوی تفسیر و آن سوی تقسیم بندی ها باقی میمونه
یعنی اثر اگر خودشو بخواد به طور مصنوعی تطبیق بده با تفسیر این خراب میشه
یعنی اول یه تفسیر بذاره
اول تفسیر بذاره بعد اثر خودشو
بس جواب شما بدید بله شما بدید نه نه اصلا شما سوالات از شما شده ما مداخله
کردید نه نه آقای یزدانی خرم فرمودند که اصلا ادبیات در بحران شکل میگیره این کاملا درسته یعنی ولی من حالا برداشت من از صحبت ایشون ممکنم هست برداشت من اشتباه باشه به نظر من ایشون بحران های شخصی رو بیشتر من مد نظرش هست یعنی شما وقتی یک انسان بدون دغدغه‌ای هستید چطور میخواد شعر بگید چطور میخواد داستان بنویسید این بحران روحی ذهنی فکری سیاسی اجتماعی همه اینها در شما نهادینه میشه به شکل یک رمان میاد بیرون و تا این بحران وجود نداشته باشه.
آقای دکتر یه لحظه جدی، ما یه هدیه بسیار ناقابلی، ما یه تقدیرنامه آقای دکتر مزمیر زحمت کشیدیم.
حالا ما هستیم
بده آقای دکتر شهیری رو من
عذرخواهی میکنم چون جلسه دیگه باید باشم. خواهش می‌کنم راحت بشید. قربونش شما.
آقای دکتر تشریف بفرمایید. آقای دکتر محفلمون خودمونی آقای دکتر خیلی.
و وقتی که خب ادبیات محصول چنین بحرانی باشه، شما جریان کلی ادبیات رو که نگاه میکنید باید این بحران رو ببینید. یعنی نمیشه که نویسنده بحران درونیش رو در یک اثر ارائه کرده باشه به شما و شما متوجه اون بحران نشید. این از این منظر. اما از منظر این که ما بحران ادبیات داریم به این معنا که ادبیاتمون ضعیفه، ادبیاتمون متوسطه، ادبیاتمون خوب نیست، همونجام که من نوشتم بحران ادبی، ننوشتم ما با بحران ادبی مواجهیم، حتی نوشتم نباید مثلا این تعداد زیاد آثار بیکیفیتی که منتشر میشه یا تعداد نام‌آورانی که کم هست اینها رو دال بر بحران ادبی بدونیم. و در قسمتی که شما انگشت گذاشتید روش به درستی، میگم اگر بپذیریم که بحران ادبی وجود دارد، یعنی به هر حال نظریه است دیگه، نظریات مختلفه، یه عده میگن این وضعیت ادبیات ما که این همه آثار بیکیفیت داره چاپ میشه و در این حال که این همه چاپ میشه آدم سرشناس و مثلا نویسنده خوب کم داریم، بحرانه. حالا اگه بپذیریم که این بحرانه، نظر من این هست که باید از طریق حل بحران پژوهش ادبی اون بحران حل بشه. شما میفرمایید آیا کسی میخونه اینها رو؟ خب نه نمیخونه، به خاطر همین من که قرار نیست حل بکنم، که من قرار راهکار بدم. خب حل نمیشه اگر طبق این نظریه ها، یعنی اگر فرض کنیم که این راهکار من درست باشه، وقتی که خونده نمیشه خب بحرانم حل نمیشه. ما الان سالهاست میگیم بحران ادبی داریم، شاید میشد الان بگیم نداریم، نه به اون معنایی که آقای یزدانی خرم گفتن ها، به این معنای اینجوری، مثلا همون مقاله که اشاره کردن، بحران در رهبری ادبی که آقای براهنی اواخر حکومت قبل مطرح کرده، تا اینا هست. یعنی روشی که من پیشنهاد میدم اینه، آیا نمیخونن؟ نه نمیخونن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش که بحران حل نمیشه. آقای یزدانی خرم فرمودن که مشکل نویسندگان ما مشکل فکریه، مشکل نخوندنه، مشکل نخوندن سیاست، جامعه، تاریخ.
یکی مسئله هست و یکی دیگه این که اصلا قرار نیست نویسنده بخونه. من نظر شما درست متوجه شدم دیگه. نویسنده لازم نیست وقتی که مخاطب ها برن بخونن و درکشون از اثر ادبی بالا بره، خود به خود نویسنده مجبور میشه خودش رو به سطح توقعات مخاطبش تطبیق بده. و بعد اگر که کارش ضعیف باشه اصلا دیگه خودش منتشر نمیشه و خود به خود مخاطب پیدا نمیکنه اگر منتشر
بشه. سوالی که خانم واحدی که سوال بسیار مهمیه و بحث بحرانی که آیا یزدانی خانم فرمودن، من همیشه توی بچه هایی که با من کلاس دارم به درس سمینار رو میگذرونن، من خیلی تاکید میکنم ما ادبیات یک عالم یک پارچه نیست. ادبیات رو ما ناگزیریم، ضرورتا باید به دو تا عالم متفاوت تقسیمش بکنیم، عالم ادبیات خلاقه و عالم علم ادبیات. یعنی اون بحرانی که در عالم خلاقه وجود داره یک معنا داره، اون بحران تو عالم علم ادبیات اگر بحران وجود داشته یه چیز دیگه است. ما نمیتونیم عوالم، یعنی اون چی میگی، اقتضائاتی در این دوتا عالم وجود داره به هم دیگه سرازیرش بکنیم. سرازیر بکنی این ابهامات خود به خود چی میشه؟ به وجود میاد. ما یک آکادمی ها داریم و در بیرون از آکادمی ها یک نظام نقد ادبی داریم. این نظام نقد ادبی میاد بر روی آثار ادبی که خلق میشه مداقه میکنه، پست و بلندی های این اثر رو میکشه بیرون و به قول دوست عزیزمون سطح توقعات مخاطبان اون عالم خلاقه ادبی رو به قدری میکشه بالا که نویسنده ناگزیر هست که مخاطب پیدا بکنه، بازار پیدا بکنه و در بین رقبای خودش سری در بین سران داشته باشه، مجبور اینا رو رعایتش بکنه. یعنی اگر استفاده ای داشته باشه نقد و نقادی، استفاده غیر مستقیم است نه مستقیم. یعنی من میگم اون یک پارچگی رو جدا کنیم، دو تا علم ادبیات رو و عالم خلاقی ادبی رو تفکیک بکنیم. البته خیلی بحث میشه کرد در باب اینا هر کدوم اینا چه اختزاعاتی دارن، چه آدمهایی در هر کدوم از این دو تا عالم زندگی میکنن، عالمهاش متفاوته، عوالمش، نظریاتش، همه چیزش با هم دیگه متفاوته، همش اسمش ادبیات متأسفانه. خب اگر سوالی نیست ما به رسم یاد رو
با بنامه خانم حضر سلام و ادب به مهدان شما بزرگوار همین مستقیم هستیم. خب ما سوژه در ادبیات نمایش و ادبیات داستانی یه امری که همواره در حال شدنه، یعنی در گذرگاه های مختلف و اختزاعات مختلف فرهنگی یا تاریخی و عوامل متعدد ممکنه سوژه ها در دوره های مختلف متفاوت باشه. حالا سوال ما اینه که قاموس سوژه ادبیات پست مدرن در شرایط فعلی ما که استاد فرمودن که بهتر بحران نگیریم و صحیحش هم همین چقدر رسالت خودش رو واستاب و به قول انگلیسا ریپرسنت و ریفلکت آسیب های اجتماعی دونسته و تا چقدر نقش آفرین میگیرد؟
من جواب بدم شما تمامش اینه که سوژه پست مدرن نه کیستیش مشخصه، نه چیستی، رسالت مثالت هم مال سوبژه ما قبل مدرنه. اصلا از سوبژه مدرن، از سوبژه پس ما مدرن رسالت چی به در نمیاد.
به هر حال این سوژه ها باید اصفایی میکنه، به هر حال سوژه ها که ما انتخاب میکنیم باید این آبی پیام باشه، باید آسیبای اجتماعی رو به منصه دور بکتاره که این باید رو شما
داره تقییم میکنه، باید رو سوژه مدرن رو ما قبل مدرن میده.
خود اون سوژه برای خودش باید اصلا در نظر نمیگیره، و اصلا تمام دردقش که من کیم میره تو ذهن.
من جواب پرسش شما هم هست آقای دکتر که فرمودید آیا این انسان، این شخصیت همون انسان ایرانی هست؟ ما در واقع همینه، اگر که اون شخصیتی که داره کنش میکنه انسان ایرانی هست، خب انسان ایرانی هست، مشکلاتی که انسان ایرانی داره رو با خودش داره. شما هر چقدر هم بخواید سرپوش بذارید سر مشکلات، اون خودش باید توی متن، اگه واقعا شما دارید بر اساس دانایی و بر اساس اون به اصطلاح جریان عاطفی ذهن خودتون که متکی هست به جریان دانش درونیتون، این رو می‌نویسین، خودش رو بروز میده. حالا اگر مشکلات جامعه رو داره بروز میده، اگر یک انسان پولدار هست هیچ مشکلی نداره، باز اون رو داره بروز میده، به این شکل هست. و این حالا میتونیم اسمشو بذاریم رسالت، میتونیم اسمشو نذاریم رسالت، در هر حال اون داره کار خودش رو میکنه. اینجوری اگه ما بخوایم بهش تحمیل بکنیم که تو بیا و این شعار رو بده که انسان ایرانی در عصر امروز باید این کارم بکنه، این باید که میاد توی کار رمان رو خراب میکنه. اصلا شخصیت انسانی اینها هیچی، رمان رو خراب میکنه. شما یک باید میذارید گردن شخصیتتون که یک رسالتی رو انجام بده، ولی اگه باید نذارید اون خودش داره رسالت خودش رو انجام میده. و اینجوری میشه که آیا انسانی که در رمان پسامدرن، شخصیتی که در رمان پسامدرن داره کنش میکنه همون انسان ایرانی هست؟ این به این شکل میشه.
تشکر. خب از حوصله ای که به خرج دادید از تک تک عزیزان تشکر میکنیم، از دوستان انجمن سرکار خانم راهبی، آیه خراسانی هم کجا نشست، آیه خراسانی نشست، بعد دوستان دیگرشون خیلی زحمت کشیدن دیگه اجازه تک تک اسم خانم سراج خانم سلامت همه دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه این جلسه رو از صفر تا صدش رو بچه‌های انجمن انجام دادن. سرکار خانم دکتر جلالی امروز اینجا نیست ولی زحمت کشیدن، آقای دکتر پیرانی، آقای ریدور و خانم دکتر رحیمی و همه دوستان و به خصوص آقای دکتر عبدالکریمی، آقای یزدانی خرم، دکتر شهیدی، آقای دکتر کریمی هم حالا یه جای اشاره کردن چون یه زمانی بدبیاری آورده بودن، ما یه نسبت بین معلم و شاگردی داشتیم و امروز من افتخار میکنم شاگرد من از من باسوادتر، و این باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته، ما حرکت بکنیم، ما بجنبیم و تا زمانی که شاگردان جاپای استادان نگذارن و اونها پیشتر نیفتن هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته. و من خیلی خوشحالم که الان میتونم ورس قاطع بگم که این زمینه که آقای دکتر کریمی عزیز کار کرده از من بیشتر میدانه و این باعث افتخار من و ما یه هدیه بسیار بسیار ناقابلی است، فقط به خاطر اینکه یک خاطره ای باشه از این جلسه. آقای دکتر نجومیان زحمت کشیدن همراه با یه تقدیرنامه ما تقدیم استادان بزرگ میکنیم با تشویقاتی که شما انجام دادید.